شناسی بودون
روش شناسی بودون اجتماعی میخوام پی بگیریم.
یادتون باشه با این سخن آغاز کردیم که اساساً مارکس وبر رو در مقام یکی از پدران بنیانگذار جامعه شناسی باید درون یک سنت مشخصی بفهمید. یعنی مارکس وبر فهمش یه جورایی به ویژه در حوزه روش شناسیش ممکن نیست مگر فهم اون سنتی که مارکس وبر درون اون سنت داره فکر میکنه و درون اون سنت داره میبیست. این در قبال همه متفکران صدا میکنه، یعنی نکته اپیستمولوژیک یا معرفت شناختیه یا به تعبیری حتی هرمونوتیکی عامه. هرمونوتیکی یعنی روش فهم یک متن، روش متن فهم یک متفکر، روش فهم یک پارادایم فکری، دیسکورس و هر چیز شبیه. و چیه اون نکته عام و نکته کلی که همواره صدق میکنه و اون که شما اون تکست و متفکر رو هر چیزی که موضوع کارتونه نخواهید فهمید مگر اینکه بفهمید، حتی پیشم صحبت کردی ولی امروز یکم بیشتر، مگر اینکه بفهمید و بدونید که این بابا یا این مامان کجا برسده، درون کدام سنت. و چون که باز امیدوارم از هفته پیش به خاطرتون مونده باشه، داره با مؤلفه های با مواضع با صورت بندی های کدام سنت یا سنت ها گفتگو میکنه. ماکس وبر از این حیث فهمش در گروه فهم چنان که گفتیم سنت نوکانتیزم و طبعا در مقام کسی که درون سنت نوکانتی داره فکر میکنه فهمش یه آدم عادت مشروط به فهم خود کانت. یعنی ما ناگزیریم برای فهم وبر کانت رو بفهمیم و اساسا از فهم کانت نمیتوان عبور کرد. بنابراین من ناگزیرم روزی یه مقداری، حالا چون به هر حال کلاسمون کلاس وبره و تعداد جلساتمون هم محدوده، طبعا نمیتونیم کانت درس بدیم یا به کانت مفصل حرف بزنیم. اونقدری که به کارمون میاد، اونقدری که به دردمون میخوره در عین این کلاس و لازمش داریم به مسابقه یک سنت فکری. بنابراین امروز میخوام که یه بار دیگه تاکید بکنم روی پایه‌های، روی سوره‌های اپیستمولوژیک وبر، معرفت شناختی وبر. وبر روی کدام ستون‌های معرفت شناختی اپیستمولوژیک وایساده که از دلش شما متون روش شناختی شو و همه مطالعات تاریخی شو و جامعه شناختی شو و اقتصادی شو در واقع شاهدش هست. خب اهمیت کانت چیه برای سنت نوکانتیزم به طور کلی و سنت ارزم به حضورتون که خود وبری به طور خاص؟ کانت چی کار میکنه؟ یعنی اهمیت کانت برای تاریخ اپیستمولوژی چیه؟ خود کانت از پروژه خودش به مسابقه یه جور انقلاب کوپرنیکی تعبیر میکنه. شنیدین این تعبیر رو؟ انقلاب کوپرنیکی یا چرخش کوپرنیکی. چیه این انقلاب یا این چرخش کوپرنیکی؟ اصلا معناش چیه؟ احتمالا میتونید حدس بزنید. کاری که کوپرنیک میکنه توی کجا؟ طبعا توی نجوم دیگه. خاصگاه یا اصل یا آگزیوم خود فکر کردن به مختصات نجوم رو عوض میکنه. یعنی به جایی که به این فکر بکنیم که زمین ثابته و دیگر کرات به دورش میچرخن، می باید مبنا و خاصگاه تفکرمون رو عوض بکنیم. یعنی برعکس، اتفاقا ستارگان و مشخصا خورشید در منظومه شمسی ثابته و این زمینی که داره دور ستاره مشخصی من خورشید میشه، یعنی یه تغییر منظر، یک تغییر پوزیشن، مثلا فکر کردن و مواجه شدن به خود جهان، به خود در واقع کیهان یا موضوع من هم میکردن. حالا چرخش کوپرنیکی که کانت میخواد انجام بده چیه؟ یعنی کانت توجه رو از کجا میخواد برداره، رو کجا میخواد بذاره؟ این موضوع ماست و این نکته یه که اهمیت داره. به این تعبیر باید از در واقع یه جورایی کشف یا به تعبیر بهتر ابداع خود مفهوم سوژه آغاز میکنه. یعنی اهمیتی که کانت برای فهم ما حین خوندن وبر داره، اهمیتی که خودش از کانت به بعد و درون سنت‌های حسا کانتی و نو کانتی روی مفهوم سوژه وجود داره، یعنی تمرکزی که هست روی خود مفهوم سوژه. و جا به جا هم میبینید دیگه در این مثلا اگر خونده باشید یا تورقی کرده باشید، یه نیم نگاهی هم به بحثایی که هفته پیش کردیم انداخته باشید، متوجه میشید وبر جا به جا داره از اهمیت رویکرد سوبژکتیو به واقعیت حرف میزنه. که اینجا ترجمه شده به ذهنی که ترجمه خوبی نیست دیگه، چون امر سوبژکتیو خیلی فراگیرتر و در واقع چند بعدیتر و چند دامنه تر از مفهومه ارزم حضورت میگه امر ذهنی. ما همه جا در طول این کلاس از همون امر سوبژکتیو استفاده میکنیم، از امر ذهنی استفاده نخواهیم. خب دوباره برگردیم به سوال ما، کانت با سوژه چه میکنه یا کانت چه اهمیتی رو برای مفهوم سوژه قائل؟ خیلی خیلی خلاصه و خیلی خیلی فشرده، کانت میخواد یه دیالوگی برقرار کنه دیگه بین دو تا سنت فلسفی که در زمان کانت دست بالا رو دارن، یک تجربه گرایی و دوم عقل باوری. یه جورای پرسش هر دوی این سنت ها چیه؟ پرسش از شناخت دیگه، اصلا شناخت نالج چگونه حاصل میشه، ما چگونه میشناسیم؟ شناخت در مقام نوعی از معرفت چگونه حاصل میشه؟ سنت عقل‌گرایی به تعبیر خیلی ساده و خیلی خلاصه غالب اینه که شناخت فقط اونجای حاصل میشه که مبتنی بر گزاره‌های پیشینی عقلانی باشه، یعنی گزاره‌های مستقل از تجربه که عقل بتونه وساقتشون رو، صحتشون و درستیشون رو از خودش تایید کنه. بنابراین شناخت فقط اونجای قابل اتکای به تعبیر سنت عقل‌گرایی پیشینی باشه، یعنی مستقل از تجربه و ریشه داشته باشه در خود ریزن، در خود عقل. به این معنا برای سنت عقل‌گرایی لوجیک خیلی جدی میشه، منطق به مسابقه اسلوب. منطق چه؟ یه اسلوب درست به کار بردن خود عقل دیگه، یا گزاره های عقلانی که مستقل از هر تجربه هم هست. اساسا منطق چیه؟ یه علم سوریه دیگه، علم فرماله، با محتواها کاری نداره، فقط صورت درست گزاره های عقلانی رو بسترش بس میکنه و تابع پاره از اصوله. اصل چی؟ مثلا اصول عقلانی که همه تون هم میشنسید، اصل امتناع تناقض، اصل این همانی و غیره و غیره. یعنی عقل به مثابه امر منطقی به اتکای پاره از اصول به گونه اصولی شرایط وساقت یا همون درستی گزاره ها رو نشون میده و شناختی میتواند قابل اتکا باشه که به اتکای این شرایط سوری منطق عقلانی حاصل شده باشه بر مبنای همون اصول. هیچ ربطی هم این داستان به تجربه و آنچه که در دنیای بیرون، در دنیای خارج از ذهن در اتفاق میفته نداره. بنابراین شما فقط میتونید به عقل و فقط خود عقل اتکا بکنید. تجربه رهزنه، تجربه ما رو دچار آشفتگی و سرگیجه میکنه، چون قلمرو تجربه چیه؟ قلمرو کثرت. هر کسی جهان رو به گونه ای تجربه میکنه، به گونه ای حس میکنه، اساسا شما نمیتونید به تجربه اعتماد کنید. تجربه خیلی راحت میتونه فریبکار باشه. این حرفا شما رو احتمالا یاد دکارت خواهد انداخت، در مقام یکی از در واقع پایه‌های و ستون‌های سنت عقل‌گرایی، با اون کتاب مهمش که به حال یه روزی دستتون بگیرید تورق روش بکنید، رساله کوتاه روش همون دیسکورس دیگه، گفتار در روش درست به کار بردن عقل، همه اون چیزی که گفتیم در عنوان خود کتاب دکارت هم هست دیگه. و در درجه دوم اهمیت رساله تأملاتش. حالا این از سنت عقل‌گرایی، اما برخلاف سنت تجربه گرایی این ولی بازی وایساده دیگه، فقط به معرفتی، به شناختی میشن اصلا اطمینان کرد که اتفاقا مبتنی بر خود تجربه باشه. اصلا شناخت فقط شناخت امور تجربیه، به این تعبیر شناخت اساسا هم نیست، حسینی یعنی پس از تجربه است که رخ میده، و به این معنا میباید اتفاقا به قوای حسی و به قوای حس پذیریمون، به همون سنسیبیلیتی حس پذیری دیگه، به قوای حسانیت اعتماد کرد. فقط تجربه است که به واقع شناختی از جهان خارج به ما میده. هر امری که هر به اصطلاح شناختی که مبتنی بر تجربه ها نباشه، تجربه هایی که طبعا ما به اتکای قوای حسیمون از جهان بیرون، از جهان خارج دریافت میکنیم، اساسا شایسته نام شناخت نیست. یه جورایی صرفا دونستن اون چیزیه که ما پیشتر اساسا میدونستیم. یعنی عقل‌گرایی گستره ما، گستره فهم ما از جهان رو گسترش نخواهد داد. فقط به اتکای تجربه‌گرایی که فهم ما از واقعیت، از جهان تجربی، از جهان بالفعل افزایش پیدا میکنه. برای این شناخت فقط تا جایی به واقع در خور نام شناخته که شناخت چیزی بیرون از ذهن ما باشه، یعنی شناخت همون امر تجربی به اتکای قوای ذهنی. حالا کانت میخواد یه جورایی بین این دو تا سنت وساطت کنه، یعنی یه جورایی هم بپذیره که برای اینکه اساسا نالجی شناختی حاصل بشه هم به امر تجربی نیازه، در مقام محتوای شناخت، کانتنت شناخت، و هم به قوای عقلانی نیازه در مقام فرمهای شناخت. کاری که کانت میکنه و دیالوگی که سعی میکنه به نوعی بین سنت عقلگرایی و سنت تجربی برقرار بکنه همین، که فرم و محتوا رو در شناخت از هم جدا بکنه، ادعا بکنه که محتوای شناخت از تجربه میاد، از اون چیزی که ما از جهان خارج دریافت میکنیم، به مثابه عرضم به حضورتون که پرسپشن ها، ادراک ها، ادراک همواره ادراک یک شی خارجیه، یک چیز خارجیه که خودش رو بر من در مقام سوژه باستاب میده. اما فرم شناخت، اون صورت‌هایی که، اون اشکالی که، یا به تعبیر خود کانت مقولاتی که سر و شکل میده به این محتوای آشوبناک، اون چیزی که از قوای ذهنی ما میشه همون امر سوبژکتیو. به یه زبان دیگه، کانت معتقد بود که تجربه‌گرها پر ویراه نمیگن، که شناختی که مبتنی بر تجربه نباشه توهیه، خالیه، هیچی نیست، اصلا شناخت نیست، گستره شناخت ما از جهان واقع رو گسترش نخواهد داد. بنابراین همواره به امر تجربی، به اون چیزی که خود کانت اسمش میذاره تأثرات، تأثرات ما از جهان خارج میپذیریم دیگه، نیاز هست بلا شک. اما برخلاف فهم سنت تجربه گرایی، ذهن منفعل نیست این فراینده تأثیر پذیری یا ادراک جهان خارج. یعنی ذهن حکم یه جور آینه رو نداره که جهان خارج فقط خودش رو رفلکت بکنه، در آینه ذهن و شناخت حاصل بشه. تجربه گرایی به تعبیر سادهش، حالا تو ورژن های پیچیده‌اش نه، به تعبیر سادهش اساسا باور به این داشت، دست کم در زمان کانت، که ذهن حین شناخت امر تجربی پسیو دیگه، خودش کاری انجام نمیده، صرفا دریافت میکنه یا امور خارجی درش باستاب پیدا میکنه، یه جور نظریه باستابی شناخت. همه یه چرخش کوپرنیکی کانت همین جاست، که به من و شما نشون بده که کاملا برخلاف سوژه به معنی خیلی عام‌تر از ذهن، عین فرایند نالج فعالانه درگیره. یعنی صرفا ابژه‌ای، چیزی، شیئی، موضوع شناخت اون بیرون نیست که خودش رو آینه‌وار بتابونه بر ذهن ما. ذهن ما فرم میده، صورت بندی میکنه و مقوله بندی میکنه آن چیزی رو که در مقام تأثیرات از جهان خارج دریافت میکنه. بنابراین سوژه حین فرایند ریپرزنتیشن اکتیوه. این مفهوم ریپرزنتیشن هم خیلی مفهوم مهمیه دیگه. حتی خیلی تحت لفظی هم میتونیم بفهمیدش. ریپرزنتیشن، پرزنتیشن به معنی یه جور وجود بفهمید، حضور. همونی که پرزنت، همونی که حاضره، کجا؟ خارج از ذهن من. اما کار سوژه یا ذهن چیه؟ اینو ریپرزنت میکنه، یعنی درون به اتکای خود مقولاتی که و فرمهایی که داره اینو یه جورایی باز نمایی میکنه یا باز حاضرش میکنه در ذهن. این فرایند باز حاضر کردن یا باز نمایاندن عملا کار خود ذهنه. یعنی ذهن آینه نیست، ذهن منفعل نیست، ذهن اون چیزی که بیرون هست، بیرون از خودش هست، تابق و نعل به نعل این ایتسلف، اونگونه که به واقع هست در خودش باستاب نمیده، بلکه بازنماییش میکنه به اتکای آن کاری که روی خود شی یا روی خود در واقع ابژه انجام میده. بنابراین این مقوله اکتیویتی سوبژکتیویته حین فرایند شناخت موضوع فوق‌العاده مهمه. یعنی سوژه در تعبیر کانتیش ارج و قرب فرادستانه پیدا میکنه که اصلا جهان خارج بر شما آشکار نخواهد شد، نزد شما ریپرزنت نخواهد شد مگر از مجرای، مگر به واسطه سوبژکتیویته شما. یعنی خود امر ابژکتیو مشروط میشه به، مسبوق میشه به سوژه. یعنی ابژکتیویته یا عینیت چیزها عینیتی است که از مجرای، از وساطت سوژه گذاشته. برای این سوژه فعالانه و مداخله‌گرانه دستندرکار چیه؟ تقویم خود جهان ابژکتیوه که فوق‌العاده چرخش مهمیه در سنت فلسفی و اس و اساس و بیخ و بنیاد سنت چیه؟ ایدالیسم آلمانی. یعنی اساساً ایدالیسم آلمانی رو، تکوینه ایدالیسم آلمانی رو در خواستگاهاش باید به اتکای این چرخش کوپرنیکی کانتی فهمید. یعنی ریکگنایز کردن، به رسمیت شناختن، باز شناختن این که جهان آنگونه که به واقع در خود هست در ذهن ما بازتاب پیدا نمیکنه. آنگونه که سوژه بهش فرم میده است که در ذهن ما بازنمایی میشه. به این معنا سنت ایدالیزم تمام قد در برابر سنت رئالیزم میگه. شأن ابژه، شأن شی، چیزی که بیرون از ماست ما قرار بشناسیم در سنت رئالیزم چیه؟ ریپروداکشنه، بازتولیده. انگار ذهن به گونه منفعلانه فقط آن چیزی که بیرون از او وجود داره رو بازتولید میکنه آنگونه که به واقع و در خود هست. این ایتسلف هست، صرفا بازتولیدش میکنه، بازآفرینیش میکنه. یا سنت رئالیسم، ذهن منفعل و ابژه رفلکتیو، ابژه بازتابنده خود در ذهن آینه گون و منفعل. اما سنت ایدالیسم کل این بازی رو میخواد بشونه. شما در مقام سوژه شناخت شیء خارجی رو باز تولید نمی کنید، باز آفرینی نمی کنید آنگونه که به واقع در خود هست، مستقل از شما هست، بلکه باز نمایش می کنید آنگونه که فرم های ذهن شما، مقولات تعبیر کم تخصصی ترش، مقولات فاهمه شما دستن در کار شکل دادن بهشن. یعنی شما ریپروداکشن ندارید آنچنان که در سنت رئالیسم هست، شما ریپرزنتیشن دارید آنچنان که در سنت ایدئالیستی فهمیده میشه. این لب لباب آن چیزیست که میشد خیلی فشرده راجبه اهمیت اپیستمولوژی کانتی در فهم سنت نوکانتیز به طور کلی آنچنان که گفتم به طور خاص گفت و همینقدر فعلا برای این کلاس نیاز داریم. هر گام بیشتر از اینی میخوایم برداریم برای فهم کانت طبعا به مجال دیگه نیاز داره. برای اگر علامان شدید که بیشتر در این داستان بدونید من میتونم حالا بعدا تو گروه یا تو کلاس من رو دیگه رو تو معرفی کنم، ولی فعلا و همینقدر رو همینجا داشته باشید. جلسه پیش به خاطر دارید دیگه که همه یه زور ببر این بوده یه ببر داشت زور میزد تو همون صفحات اول به ما بفهمونه که ببینید یه جامعه شناس هم یه پژوهشگر یک عالم علوم اجتماعی هم در نهایت با این معضله کانتی دست به گریبان هست، یقش رو این معضل خواهد گرفت که آیا دستن در کار باز تولید واقعیت چنان که در سنت رالیستی بهش باور داشت یا صرفاً داره جهان خارج رو یا همون در تعبیر و در قاموس وبلی پدیده اجتماعی رو صرفاً از منظر سوبژکتیو خودش بازنمایی میکنه. این دقیقه اپیستمولوژی که سنت نوکانتیزم رو بفهمیم همه این تقلاهای وبر رو هم خواهیم فهمید، آنجایی که میخواد به ما بگه که یه پدیده اجتماعی در مقام یک ابژه، در مقام یک موضوع شناخت، در مقام یک واقعیت در تمامیت خودش یعنی در توتالیتی خودش یعنی باز آنگونه که به واقع هست از همه وجوهش در همه سوراخ‌سون بها و ابعادش قابل شناخت نیست. یعنی باز همون نقد سنت رئالیستی دیگه، شما ابژه رو نمیتونید پدیده اجتماعی رو هر چی که هست سرمایه داری فردگرایی فرآیندهای صنعتی شدن امپریالیسم پول کالا هر چی که فکرشو بکنید هر چی که موضوع کار شماست و ابژه تحقیق شماست تحت هیچ شرایطی نمیتونید تمامیتش رو کلش رو حاضر بکنید، کلش برای شما دست نیافتنیه و باید این خیال خام رو از سرتون دور بکنید که میتونید به تمامی مشرف باشید بر همه ابعاد و در بر همه سویه ها و وجوه ابژه در مقام موضوع شناخت. در نهایت فقط از منظر سوبژکتیو خاص خودتونه که چنان که جلسه پیش هم صحبتش کردیم امروز به تفصیل بیشتر بحث خواهیم کرد مسبوق به ارزش‌هایی که شما بهش ملتزمید یا نسبت بهش و همون علایق شناختی شماست، اینکه کدوم یکی از وجوه، کدوم یکی از ابعاد و کدوم یکی از سویه‌های واقعیت اجتماعی در مقام ابژه رو شما برش دست بذارید و براتون مهم بشه اساساً شناختنش. بنابراین کل آن چیزی رو که دوستمون وبر داره میگه رو باید بر مبنای همین صورتبندی های سنت نوکانتی بفهمیم. یعنی نسبت سوژه ابژه همواره نسبتی است که از مجرای سوژه وساطت میشه، یعنی ابژه وجود نداره مگر ابژه‌ای که برای یک سوژه باشه. این نکته تا آخر تا زمانی که دارید درون سنت نوکانتی کار میکنید یا درون سنت ویبری کار میکنید باید آویزه گوشتون باشه و هیچ وقت نباید از یاد بدید. پس این این نکته اول مقدمه اولی که من باز مایل بودم امروز یه تأکید دیگه برش بکنم، چون در طول درگیری ما با وبر مدام باید آویزه گوشمون باشه. این نکته اول. نکته دوم که باز ادامه و بست آن چیزیست که هفته پیش هم در روی صحبت کردیم و بسیار برای بحث ما مهمه و الان وقتشی که با تفصیل بیشتر بهش بپردازیم همون تفاوت علوم طبیعی با علوم فرهنگیه. یادتون باشه هفته پیش اشاره به ویندلباند کردیم، من اون نسخه انگلیسیش هم گذاشتم تو گروه، نمیدونم حالا کسی فرصت کرد نگاهی بیاندازه یا نه، اما امروز یه بار دیگه باید به این موضوع بپردازیم.
چون یکی دیگر از آبشخورهای تفکر ببین که باز اینجا این مقاله جا به جا ببینش میپردازه و راجبش حرف میزنه همینه، تفاوت این دوتا نوع علوم چیه؟ علوم طبیعی و علوم تاریخی، علوم فرهنگی یا علوم اجتماعی، یا به تعبیر خود اصلا آلمانی ها گایست ویسنشافت، علوم روح یا علوم روحانی. ما همه اینا رو ممکنه جا به جا به کار ببریم جا به جا، ولی در نهایت یه دوگانه بیشتر نداریم، علومی که موضوعشون نیچره و علومی که موضوعشون کالچره. این دوگانه رو، این در واقع دو نوع علم رو چگونه باید و بر محور چه موضوعی میباید از هم سوا کرد و از هم جدا کرد و از هم تمیز داد. هفته پیش اشاره کردیم به سنت پوزیتیویسم و ایده وحدت علوم، امروز دیگه بهش بر نمیگردیم. فقط باید حواسمون باشه که سنت نوکانتی به مثابه سنت نقد پوزیتیویسم شکل گرفت، یعنی سنتی که قراره همین ایده رو، یعنی ایده وحدت علوم رو نقد بکنه و اتفاقا خط فارغی بکشه بین علوم طبیعی و علوم فرهنگی یا علوم تاریخی. و این خط فارغ اولین بار به شکل شسته رفته و صورت بندی شده در کار ویندلباند قابل ردیابی و در اون سخنرانیش که دیدید احتمالا، همون مقاله تاریخ و علم طبیعی. این سخنرانی افتتاحی ویندلباند و اون رئیس دانشگاه اگه اشتباه نکنم استراسبورگ یا فرایبورگ، استراسبورگ. خب حرف ویندلباند چیه و اهمیتش برای فهم آنچه که وبر در این مقاله و در دیگر مقالاتش داره روش دست میذاره کجاست؟ خب ویندلباند تمام کاری که میخواد در این سخنرانی که بعدا همین مقاله شد که معرف حضورتون هست بخواد انجام بده، مبتنی بر یک کاره، تفکیک. بخواد تفکیک کنه بین این دوتا، بین علوم طبیعی و علوم ارزم به حضورتون که تاریخی. به خاطر داره دیگه، علوم طبیعی رو از حیث روش اسمشو گذاشته بود علوم نوموتتیک یا نومولوژیکال، که ترجمهش بخواهیم بکنیم باید ترجمهش کنیم علوم قانون بنیاد، و علوم ایدیوگرافیک که اگه بخواهیم ترجمهش کنیم باید ترجمهش کنیم علوم که ناظر بر امر یک و تکینن، ولی ترجمه ایدیوگرافیک بهترین ترجمهش اینه دیگه، علوم تکنگارانه. اون نومولوژی هم از حیث ارزم به حضورتون که ترمینولوژیک روشن دیگه، نوموس و لوژی. نوموس به یونانی یعنی قانون، که بعدن همین ناموس به معنی که ما حتی در فارسی هم به کار میداریم از ریشه همین مفهوم نوموس یونانی داره میاد. نومولوژی یعنی همین علوم قانون شناخته، یعنی علومی که همه زورشون اینه که به قوانین حاکم بر پدیده ها دسترسی پیدا بکنن، پدیده های و مشخصاً آن چیزی که قابل قانونمندی، اساساً قانونمنده طبیعته، چون طبیعت بر وفق چی کار میکنه؟ روال‌های تکرارپذیر، فارغ از این که در کدوم مختصات تاریخی یا کدوم مختصات جغرافیایی مد نظر من باشه. پس حرف ویندلباند اینه که ببینید تا جایی که به علوم طبیعی مربوط میشه بله، مسئله چیه؟ کشف قوانین ناظر بر پدیده ها. مسئله قانون، مسئله علوم طبیعی همین وصول به قانونه. اما کار علوم تاریخی چیه به زعم ویندلباند؟ رویداد یا ایونت. کار علوم تاریخی اینه که دست بزنن رو ایونت ها، رخداد ها یا رویداد هایی که ویژگی مهمشون و ویژگی بنیادینشون چیه؟
اینی که برخلاف قانون که کارش هم اینه که الگومند بکنه پدیده های جهان رو و نشون بده که چیزها واجد یک الگویی هستن در کسوت قانون و تا جایی که در کسوت قانون هم واجد چی هم؟ ضرورت های علی هم. کار علوم تاریخی در مقام علومی که دست میذاره به ایونت ها اینه که دقیقا همین حکینگی رو همین سینگولاریتی رو نشون بدن. یعنی در علوم تاریخی که ناظر بر ایونتن ما با حکیمگی ها سرکار داریم یا فردیت های همون اندیویجوالیتی یا سینگولاریتی. این خیلی نقطه مهمی. و در برابر قانون ما با چی سرکار داریم؟ امر تکرار پذیر، اصلا با خود تکرار. فقط درباره آن چیزی که تکرار میشه میتوان قانون وضع کرد و با ضرورت علی ادعا کرد که بارها و بارها به همین بر وفق همین قوانین تکرار خواهد شد. بنابراین عرضم به حضور شما که تقابل علوم طبیعی و علوم تاریخی در عین حال تقابل عام و خاص هم هست، یونیورسالیتی و پارتیکولاریتی هم هست. علوم طبیعی دنبال چی هم؟ دنبال قوانینی که در عین حال یونیورسال هم. خیلی نکته مهمیه، یعنی جهان شمول هم، عام و کلی هم. اما علوم ایدئوگرافیک، علوم تاریخی ناظر به تکینگی یا فردیت رویداد عملا با همان امر خاص سر کار دارن، یعنی با امر پارتیکولار. و همه توجه این علوم تاریخی تا جایی که به واقع علوم ایدئوگرافیکن باید معطوف به همین امر خاص و همین امر عزم به حضورتون که تکین بشه. و یه تفکیک دیگه که فوق العاده باز مهمه توی این سوژه سازی این دوتا روش به کارمون میاد اینه که علوم طبیعی تا جایی که دستن در کار همین کشف قوانین جهان شمولند با امر انتزاعی سر کار دارن، حتی از اساس متدولوژیک هم اساساً درگیر چی هم فرآیندهای ابستراکشن، فرآیندهای انتزاع. اما علوم تاریخی با چی سرکار دارن؟ با انزمامیت چیزها، با کانکریتنس. یعنی باز اینجا شما تقابل علوم طبیعی و علوم تاریخی رو میتونید به مسابقه تقابل امر انتزاعی و امر انزمامی هم بفهمید. امر انتزاعی دقیقا همون امر عامه دیگه، همون امر کلیه که خودشو از همه مصادیقی که دستان در کار قانونمند کردنشون بوده فراتر آورده و اصلا خودشو تبدیل کرده به امر کلی، امر عام. امر انتزاعی هر چقدر یه امر انتزاعی تر باشه کمتر واجد محتوا است، بلکه کلی تر باشه باید خودش از همه محتواها، از همه مصداقها، از همه چیزهای واقعی جدا بکنه دیگه، تا بتونه در قبال همه این چیزها قابل اطلاق باشه. برای این شرط کلی تر شدن گزاره‌های یک علم چیه؟ اینکه بیشتر و بیشتر از مصادیق، از امر خاص، از امر تکین، از امر انضمامی فاصله بگیره تا بتونه بیشتر و بیشتر به خودش کلیت و به خودش عامیت یا همون یونیورسالیتی ببخشه. برای همین بیشتر و بیشتر علوم قانون بایاد به چه سمت میرن؟ به سمت سوری سازی، سمت سوری شدن محض، فرمالیزه شدن، از منطق گرفته تا ریاضیات تا فیزیک تا شیمی تا هر چیز. اساسا اینا علوم فرمال هم دیگه، علوم سوری هم، یعنی راجع به قوانین سوری حاکم بر چیزها سخن میگن و اساسا کاری به این ندارن که محتوا چیه. محتوا میتونه هر چیزی باشه، مهم اینه که این قوانینی که علوم طبیعی دستن در کار صورت بندی شدن قابل اطلاق به کثرتی از محتواها، مصداقها و چیزها. اما اهمیت و کاری که علوم هیدروگرافیک میخوام بکنن، علوم تاریخی میخوام بکنن، اینکه یک پدیده اجتماعی رو در انضمامیتش در همه آن چیزی که به واقع اون پدیده رو تبدیل به یک پدیده خاص و به یک پدیده متفاوت میکنه نظر کنن. برای همینه که بیشتر و بیشتر علوم تاریخی میباید برن سراغ تفاوت خود پدیده ها، اون چیزی که به واقع اون پدیده رو تبدیل میکنه به یک پدیده خاص. حرف ویندلبان اینه که در واقع تفاوت علوم طبیعی و علوم تاریخی تفاوت بر سر مسئله روشه، نه تفاوت بر سر موضوع. ای بس خود ویندلبان هم تایید میکنه، اتفاقاً همین سخنرانیش هم میگه دیگه، میگه که میشه به یه موضوع واحد به اتکای هر دوتا این روش ها پرداخت. خیلی وقتا این حتی اجتناب ناپذیره. بذارید حرفمون رو با یه مثال روشن بکنیم. فرض بکنید که میخوایم راجع به کاپیتالیسم حرف بزنیم، راجع به سرمایه داری. یه بار شما میتونید به مسابقه با سرمایه داری بر حسب متدولوژی نومولوژیکال بپردازید، یعنی اینجا هدف شما چه خواهد بود؟ قوانین عام حاکم بر سرمایه‌داری رو به معنای کلی کلمه کشف بکنید، فارغ از اینکه دارید از کدوم سرمایه‌داری حرف می‌زنید، سرمایه‌داری اینجا یا سرمایه‌داری اونجا، سرمایه‌داری ایرانی یا سرمایه‌داری مثلا آنگلوساکسونی، سرمایه‌داری از آن حالی که سرمایه‌داری، یعنی کار عمده شما همین کشف این قوانین جهان شموله. خب این کاریه که به نظر میاد مارکس می‌خواست بکنه دیگه. اگه اون رو اونقدر بدو به خود کتاب کاپیتال هم بپردازیم که به حال برنامه اینه که بپردازیم، اونجا خواهید دید همه حرف مارکس چیه؟ که راجع به فرماسیون تاریخی اجتماعی خاصی حرف نمیزنه. یعنی راجع به سرمایه داری انگلیسی سخن نمیگه، راجع به سرمایه داری آمریکایی حرف نمیزنه. داره راجع به همین منطق عام سرمایه‌داری سخن میگه و به این معنا بله به دنبال کشف قانونمندی‌های این سرمایه‌داری، آن چیزی که بتوان همه جا سرمایه‌داری رو برای فقش تعریف کرد. یعنی سطح اول تحلیل مارکس بخوانید یا به خاطر بیارید مقدمه اول مارکس بر ویراس نخست سرمایه رو، اونجایی که دقیقاً داره میگه روش من روش انتظار ابستراکشن، یعنی دقیقاً به همین معنا دارم از همه اشکال تاریخی سرمایه‌داری انتزاع میکنم، به هیچ کدوم با اینا کاری ندارم، دارم سرمایه‌داری از ساچ رو، یعنی سرمایه‌داری به معنای دقیق کلمه، سرمایه‌داری به قول فلاسفه اسلامی، سرمایه‌داری به ماهو و سرمایه‌داری الان برای من مهمه، چون میخوام چیکار کنم؟ قانونمندی های روش نومولوژیکال دیگه عام سرمایه‌داری رو کشف کنم. در نهایت مارکس به ما خواهد گفت که ویژگی عمده سرمایه‌داری چیه؟ جایی که هر کجا که چیزی چون سرمایه‌داری سر کارش پیدا شده روش شما خواهید دید. چی؟ ارزش اضافه. نظریه ارزش اضافه مارکس نظریه است که امهات اون خاصگاه اون لب اون ذات یا به تعبیر خیلی خیلی دقیق منطق سرمایه‌داری به مساوی یک نظام یونیورسال نظام جهان شمول توضیح میده. هر کجا که شما تصاحب ارزش اضافی رو داشتید، حالا نمیخوام صحبت کنم ارزش چیه و چی نیست و فلان، نه الان اصلا موضوع بحث اون نیست، هر کجا که شما تصاحب ارزش اضافی رو داشتید با سرمایه‌داری سر کار دارید و من به شما توضیح خواهم داد که این ارزش اضافی از کجا داره میاد، شرایط امکانش چیه، پیامدهاش چیه و غیره و غیره و غیره. این علاقه مشخص مارکس در مقام کسی که به زبان ویندلباند داره به روش نومولوژیکال و سرمایه داری میپردازه. این یه وجه داستانه و یه وجه بازیه. اما اگه ویندلباند بود، آنچنان که بعدها ویبر بر همین نکته دست گذاشت، اینه که بیاید بپرسیم که یه سطح از انتظار کم بکنیم، یعنی به سمت امر انضمامی حرکت کنیم، و از این بپرسیم که مثلا حالا به زبان خودمون بگیم سرمایه‌داری ایرانی چیه؟ یعنی سرمایه‌داری ایران، حالا اینجا خیلی نکته مهمیه، سرمایه‌داری ایرانی از اون حالی که سرمایه‌داریه عملا یه وجه کلی داره، یه وجه عام داره که با همین تعاریف، همین نظریه‌هایی که برای توضیحش وجود داره میشه و توضیحش داد. به هر حال داریم از سرمایه‌داری ایرانی حرف می‌زنیم دیگه. برای یه وجه کلی داره از اون حیثی که سرمایه‌داریه و خیلی عام شدم، خیلی از مارکسیستایی که همین امروز دارن در فضای ایران کار می‌کنن استدلالشون اینه که با مارکس میتوان سرمایه‌داری ایرانی رو توضیح داد. ولی از اون حالی که سرمایه‌داریه میشه توضیحش داد. اما این نصف بازیه دیگه، چه چیزی این سرمایه‌داری ایرانی رو ایرانی میکنه؟ یعنی ایرانی بودن سرمایه‌داریش کجاست؟ یعنی همون امر خاصش، اون امر تکینش که الان اینجا علاقه شناختی ما رو برانگیخته دیگه، که فارغ از این داره مارکس چیزای کلی گفته رجبی که هر شکلی از سرمایه‌داری شما روش دست بذارید باید درش تضاد کار سرمایه رو ببینید، باید درش ارزش اضافی رو ببینید، باید درش استثمار رو ببینید و غیره و غیره و غیره، همه اون قانونمندی هایی که مارکس برای تعریف سرمایه‌داری تعریف کرده رو. اما توی تعبیر سرمایه‌داری ایرانی خود به خود امر خاص هم پنهان دیگه، یعنی میخوایم ما توضیح بدیم که این سرمایه‌داری ایرانی در مقام یک فرماسیون تاریخی، در مقام یک امر انضمامی که برای خودش تکینگی و فردیت خاص خودشو داره چگونه قابل توضیحه. اینجاست که شما نیاز به روش، باز به تعبیر ویندلباندی وبری، نیازمند روش های ایدئوگرافیک هستید. خلاصش این میشه که ببین شما فقط نمیتونید نظریه های دیگر، خیلی سادش دیگه دم دستش، ما نمیتونیم نظریه های دیگران رو بلغور بکنیم، ما حتما به نظریه ها نیاز داریم، یعنی نظریه هایی که دارن راجع به امور کلی حرف میزنن، راجع به قانونمندی حرف میزنن، راجع به الگومندی چیزها حرف میزنن. اما همه حواسون باید گرم این بشه که خود این نظریه ها، خود این نظام های مفهومی که بله نظام های مفهومی جهانی هن و یونیورسال هن، تا چه پایه و تا کجا قابل اطلاق هن به این واقعیت تکین و خاصی که الان مد نظر ماست، یعنی فرماسیون اجتماعی به نام سرمایه‌داری ایرانی. یعنی همواره این رفت و برگشت به این امر انتزاعی و امر انضمامی نیازمند هر شکلی از تفکر جامعه شناختی و اون تعبیری هم که وبر داره به کار میبره. یعنی شما هم به نظریه‌های کلی و عام نیازمندید که خیلی ناظر بر هیچ جای خاصی، هیچ مکان خاصی، هیچ مورد خاصی، هیچ کیس و اوبژه خاصی نیستن، و در این حال در مقام یک عالم علوم اجتماعی به توضیح خاص بودگی اون پدیده‌ای نیاز دارید که امروز علاقه شناختی شما رو به خودش جلب کرده. بنابراین این رفت و برگشت بین، این خیلی خیلی نکته مهمیه، رفت و برگشت بین امر انتزاعی، امر انضمامی، مفهوم، مصداق، نظریه، واقعیت، واقعیت اجتماعی همواره شرط هر شکلی از کار کردن درون قلمرو سوشال ساینس. حالا خواهیم دید که همه یه تلاش ببریم که هم بین این دوتا یه توازنی برقرار بکنه. نه رد نه در واقع برخلاف، یعنی تفاوتش اساسا اینه دیگه با سنت، با ویندلباند تفاوتش هم اینه که فکر نمی‌کنه که علوم تاریخی فقط و تنها فقط ناظر به تکینگی ها هستن. اگه اینجور بود، چون که جلسه پیش هم یه بحث کوتاهی داشتیم، کل دانش تقلیل پیدا میکرد صرفا به موارد خاص، یعنی پای هر مورد خاصی که می‌رسیدیم دوباره باید از صفر شروع می‌کردیم، چون این بوم، چون هیچ امر کلی و عامی دیگه وجود نداشت که بین این کثرت مصادیق یه جور پیوند، یه جور همخانوادگی،
یه جور اشتراک یا هر چیز شبیه به این برقرار بکنه. فقط ما با امر خاص سرکار داشتیم. یعنی دیگه اساسا نمیشد از چیزی به نام سرمایه داری حرف زد. درست فرماسونی اقتصادی ایران، فرماسونی اقتصادی بورکینافاسو، فرماسونی اقتصادی آمریکا، فرماسونی اقتصادی اسرائیل یا هر چیزی شبیه به این حرف زد. دیگه امر کلی نداشتیم که در این حال همه اینها رو توضیح بده، ولی همزمان به امور فارق و امور ممیزه این پدیده ها از حیث اینکه واجد ایندیویجوالیتی خاص خودشون هستند نیز هم نظر داشته باشه. چون ویندلبان در انتهای سخنرانیش عملا به این میرسه که یه جورایی انگار نمیتوان از علم بودن علوم ایدئوگرافیک اصلا حرف زد، چون همواره در امر خاص یک چیز بیان ناپذیر وجود داره. امر خاص اونقدر خاصه که اونقدر تکینه که اساسا زبان، مفهوم، نظریه قابلیت توضیح دادنشو نداره، در میمونه از توضیح دادنش. هی مدام اون امر تکین فرار میکنه از توضیح پذیری، از بیان پذیری. ادعای ویندلبان. اما وبر در واقع کسی که میخواد از شأن ساینس بودن علوم اجتماعی دفاع بکنه به واسطه همین دیالوگی که یا رفت آمدی که الان سخن گفتیم دربارش، دیالوگ بین مفهوم و واقعیت، دیالوگ بین امر انتزاعی و امر انضمامی و غیره و غیره، حتی دیالوگ بین علوم قانون شناختی و علوم تکنگارانه یا علوم تاریخی داره از ضرورت پیوند برقرار کردن بین این دوتا سطح یا بین این دوتا متد دفاع میکنه. یه نگاهی به صفحه 126 بندازیم. این فرازش فراز خیلی مذهب خواهد. 121 همون پاراگراف اول. اینجا وبر داره بین چهار سطح تحلیل در این حالی که تمایز قائل میشه و در این حال داره اینها رو به هم دیگه پیوند میده. یعنی داره از این حرف میزنه که یک تحلیل جامعه شناختی بسنده میباید همزمان چهار سطح تحلیل رو لحاظ بکنه تا اساسا بشود از یه جور تحلیل جامعه شناختی بسنده حرف زد. همون ابتدا، در این حال تعیین این قانون‌ها و عامل‌های فرضیه‌ای فقط اولین کار از کارهای بسیاری است که باید انجام داد تا به نوع مطلوب معرفت دست یافت. همین کار اول فقط همین دست گذاشتن روی وجوه عام پدیده اجتماعی در مقام یک امر قانونمنده. سطح دوم، یعنی اینا سود رفقا حواستون باشه، اینا سطوح متدولوژی که تحلیل یک پدیده اجتماعی. شما میتونید بر حسب علاقه شناختیتون به هر یک از این سطوح بسنده کنید، کسی نمیتونی حقتون رو بگیره. ولی تا جایی که به وبر مربوط میشه میگه یه پدیده اجتماعی رو به نحو بسنده میباید در هر چهار سطحش تحلیل کرد، چون که بعدها در اخلاق پروتستان خود وبر خواهیم دید دقیقاً خود وبر در کتاب اخلاق پروتستان همین کار میکنه. سطح اول سطح نشون دادنه که این پدیده اجتماعی که داریم الان بررسیش میکنیم، مثلا سرمایه‌داری غربی اونجوری که وبر داشت بررسیش میکرد، تا اونجایی که سرمایه‌داری واجد ویژگی‌های کلی و عامیه که هر شکلی از سرمایه‌داری اونها رو خواهد داشت در مقام یه جور امر عام، امر کلی. وظیفه دوم، وظیفه دیگری که باید انجام دهیم عبارت است از تحلیل هیئت منفردی از عامل‌های فوق در لحظه تاریخی معین و همچنین تأثیر و همچنین تحلیل تأثیرات معنادار این عامل‌ها بر یکدیگر که تحت تعین زمینه تاریخی خود هستند و به خصوص عقلانی سازی شالوده و نوع این معناداری. درست است که این وظیفه باید با بهره‌گیری از تحلیل‌های مقدماتی لازم انجام گیرد، اما با این حال وظیفه متمایز و کاملاً
جدیدی است. این وظیفه جدید همون سطح دوم تحلیله، یعنی پرداختن به پدیده به مسابه اون چیزی که به اسمشو به الهام از ریکت خواهد گذاشت هیستوریکال اندیویدوال که هفته پیش هم صحبتش کردیم، تفرد یا همون فردیت تاریخی. در این حال که ما داریم راجع به سرمایه‌داری حرف میزنیم که بله یک پدیده عامه، اما در این حال در این لحظه تاریخی داریم راجع به خدا به داریم راجع به سرمایه‌داری نوع غربیش حرف میزنیم که یک پدیده منفرد تاریخی، یک هیستوریکال اندیویدواله که واجد تکینگی و خاص بودن خاص خودش. این خاص بودگی رو حالا سوال وبر اینه دیگه، هر پژوهشگر باید بتونه نشون بده خاص بودگی اون موضوعی که داره راجبش کار میکنه چیه. امروز من و شما میتونیم اگر موضوع این کلاسمون این بود سرمایه‌داری ایرانی، احتمالاً درگیر این پرسش میشدیم سرمایه‌داری ایرانی به مثابه یک هیستوریکال اندیویدوال تفاوت‌ها و تمایزهاش از سرمایه‌داری به معنای عام و یونیورسالش چیه، چجوری جدا میکنیم سرمایه‌داری ایرانی رو مثلا از دیگر سرمایه‌داری ها بر وفق چی؟ مارکس ایده هایی داشت دیگه ها؟ چی بود ایده مارکس؟ نطفه هاش توی مارکس بود، بعد هم بس پیدا کرد دیگه. مارکس میگفتش که آره دیگه، مارکس میگفتش که به واسطه یه جور شیوه تولید آسیایی که درش دولت دست بالا رو داره در فرآیندهای تولید، اساسا جوامع شرقی منظورش ایران هم بود، اساسا متفاوتن از آن تاریخ اقتصادی که فرضاً اروپای غربی طی کرد و پشت سر گذاشت. مثلا کار کاتوزیان رو نمیدونم دیدید یا نه، نشستیدش دیگه همه همایون کاتوزیان، مثلا اون بر مبنای و با الهام از همین تز شیوه تولید آسیایی اصلا حرف مشخصی داریم. این اصلا اون چیزی که ما داریم تجربه میکنیم در مقام نوع خاصی از اقتصاد سیاسی، نوع خاصی از فرماسیون اقتصادی، اساسا متفاوت از نوع سرمایه‌داری غربیه. حتی کاتوزیان عقب‌تر هم میره دیگه، میگم اصلا چیز نداشتیم، فئودالیسم نداشتیم در ایران و به طبعش هم نوعی سرمایه‌داری هم که داریم نوع سرمایه‌داری متفاوتی از به اصطلاح سرمایه‌داری جوامع غربی. حالا کاری به استدلالاش ندارم، فرم تحلیلش رو دارم حرف میزنم. پس سطح دوم تحلیل به تعبیر وبر همون جاییه که ما دیگه به پدیده نه به مثابه یه امر نوعی، بلکه به مثابه یه امر منفرد، یه امر اندیویجوال نظر میکنیم. یعنی چی؟ سطح تحلیلمون هی داره از انتزاعش کم میشه و داره به سطوح انضمامی نزدیک میشه، از امر کلی داره گام به گام کاسته میشه و داره به امر جزئی تر و خاص‌تر و تکین‌تر و منفردتر داره نزدیک میشه. اینجاست که تازه تحلیل جذابیت پیدا میکنه دیگه، اینجاست که تحلیل به واقع تحلیل میشه. یه پرانتز اینجا باز بکنیم، خیلی خیلی نکته مهمیه که فهم وبر رو مترادف با فهم این اصحاب بومیگرایی اینها نفهمیده. بومیگرها اینا رو میشناسید دیگه، امروز اصلا شعار مثلا یه جورای رسمی دانشگاه های ایران همین بومی سازی و اسلامی سازی و اینجور چیزاست دیگه. اینا میتونن از وبر الهام بگیرن، از سنت نوکانتی، از ویندلمان تا وبر، بگن آقا این چیه، همش این علم غربی به دنبال اینه که اون قانونهای عام و فلان اینها رو وضع بکنه و بعد صرفا ما رو به مسابقه مصادیق اون قانون کلیه بگنجونه. یعنی ما در نهایت کاری نداریم بکنیم جز این که همون نظریه های غربی رو تکرار بکنیم و فقط بگیم حالا مثلا ما با این نظریه قابل توضیح دادن هستیم یا با اون نظریه قابل توضیح دادن نیستیم. ما برخلاف اتفاقا باید بریم سراغ چی؟ بحث کردن یک دانش بومی که خاص بودن ما رو نشون بده، اینکه هیچ نظریه نمیتونه ما رو توضیح بده، هیچ مفهوم غربی نمیتونه بگه ما چی هستیم چی نیستیم. حالا علوم اجتماعی میخواد باشه، علوم سیاسی میخواد باشه، هیچ چی. چیکار بود کرد؟ دوباره باید چرخ و از نو اختراع کرد. رفقا میخوان همین کار بکنن دیگه، اصحاب اسلامی سازی میخوان بگن پیف پیف اخ اخ، هر مفهومی هر نظریه‌ای که ساخته شده در مقام امر یونیورسال باید بریزیم دور، دوباره خودمون حالا راجع به خودمون حرف بزنیم به مسابقه امر تکین، امر خاص که اصلا نمی گنجیم در این قالب‌های تنگ علم غربی. اصلا سوزه همینه دیگه، این تنین به احتمالاً به گوشتون آشناس دیگه، این ور اون ور شما زیاد شنیدیدش. خیلی یعنی ما با تعطیل کردن علم یه قدم فاصله داریم، این بازی رو نفهم، این داستان رو نفهمیم. یعنی شما به کسب به اندازه جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف، زیست جوامع مختلف میتونید علم داشته باشید. چون کلی که وجود نداره که، تا جایی که به واقعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و اینا برمی‌گرده، همه اینها وجوده یه سینگولاریتی خاص خودشونن که زور مفاهیم نمی‌رسه که از پس تبیینشون بر بیاد. همه یه حرف وبر تهش رو بگم، همه یه حرف وبر اینه که ببین این حرف چرتیه. شما نمیتونید بیواسطه به واقعیت اجتماعیتون هر چقدر هم تکین، هر چقدر هم خاص نظر بکنید، همواره یه نیازمند میانجی هستید دیگه. باز موضوع اپیستمولوژیک کانتی وبر رو به خاطر بیارید، یعنی همواره رویاورد شما به اینتنشنالیتی شما به واقعی از مجرای سوبژکتیویتی شما عبور میکنه و در اینجا رویاورد شما به اون پدیده اجتماعی به اتکای کدوم امر سوبژکتیوه و به شما خواهد گفت نظریه ها، منظومه های مفهومی، همون چیزی که اصلا کار علوم اجتماعی اینه که هی نظریه سازی کنه دیگه، هی مفهوم سازی بکنه. اصلا به اتکای اونهاست که شما میتونید واقعیت رو بفهمید، واقعیت رو یا تلاش بکنید واقعیت رو توضیح بدید. اما این در بهترین حالت نیمی از داستانه، صرفا نقطه عظیمت به قول خود ببر. گام بعد تازه از اینجا شروع میشه، مفاهیم چقدر توضیح دهندن. یعنی همواره سوال اینه، مفاهیم چقدر میتونن توضیح بدن؟ اصلا خواستگاه مفهوم سازی ها اینجا دیگه مهم نیست. تو غرب ساخته شده، تو شرق ساخته شده، طرف بودایی بوده مثلا اینجور مفهوم سازی کرده، مسلمان تیر بوده، اصلا اهمیتی نداره. اینجا تز خواستگاه مهم نیست، خواستگاه نظری ها، خواستگاه مفاهیم اون چیزی نیست که به شما خواهد گفت که آیا از پس تبیین واقعیت اجتماعی مورد علاقه شما همون هیستوریکال اندیویژوال ها برمیاد یا بر نمیاد. اصلا مهم نیست ریشه ها و خواستگاه های غربی یا شرقی یا بالا یا پایین نظری ها. مهم اینه که در عمل، یعنی حین فرایند پژوهش، تا چه پایه میتونن وجوه متکثر واقعیت اجتماعی مورد علاقه شما رو توضیح بدن. یعنی همواره بین مفهوم و واقعیت یه جور، چنان که گفتم، رفت و برگشت، یا اگه مایلید یه جور دیالکتیک در کاره. مفهوم واقعیت رو برای شما صورتبندی میکنه تا یه پاش در هم جوش نباشه، معنادار باشه برای شما، و در این حال واقعیت مفاهیم شما رو وادار میکنه که خودشون رو بازصورتبندی بکنن، در خودشون تجدید نظر بکنن. و به صراحت در بسیاری از فرازها که من یادداشت کردم، اگه امروز برسیم، در بسیاری از فرازهاش هست سیلان بی پایان خود زندگی یا همون واقعیت‌های اجتماعی حرف میزنه که اختزاش چیه؟ اینکه مدام نظریه های ما و مفهوم سازی های ما دگرگون بشه، بازسازی بشه، نقد بشه به واسطه همون دیالکتیک یا همون رفت و برگشت بین همون انتزاعی، همون انضمامی، نظریه، واقعیت، مفهوم، مصداقهای تاریخ اجتماعی. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید همه نظریه ها رو، همه مفاهیم رو، همه چیز رو بذارید کنار و بگید میخوام از صفر شروع کنم. این رجوع از صفر، این نقطه عظیمت از خود و فقط از خود، یک توهم بیش نیست. شما همواره به میانجیه، به واسطه نظریه ها و مفاهیم که اینجا یا اونجا هر کجا ساخته شدنه که شروع میکنید، اما این صرفا نقطه آغاز کار شماست. حین تحلیل کردن به این نتیجه میرسید که اصلا این مفاهیم مارکسی در باب مثلا کاپیتالیسم خیلی چیز در قبال ایران مثلا جواب نمیده یا جواب میده یا هر چیز، و این شما رو وا خواهد داشت به چی؟ به باز صورت بندی، به تجدید نظر در منظومه های مفهومی. بنابراین تو روی کرده وبر اساسا ما قرار نیست گرفتار آن چیزی بشیم که جیمسون یه زمانی فد جیمسون یا جان یا مارکسیست آمریکایی زمانی اسمش رو گذاشته بود شیوارگی مفهومی. یعنی مفاهیم قرار نیست شیواره بشن. ساده ترش کنم، مفاهیم قرار نیست سربه بشن. شی یعنی چیزی بیرون و مستقل از ما که حیات مستقل خاص خودشه داره. اساساً نگرانی که همواره باید درون قلمرو علوم اجتماعی، درون اصلا قلمرو علم داشته باشید همینه، نکنه دچار شیوارگی مفاهیم بشه. یعنی مفاهیم صلب، یخ زده و جامدی که واقعیت هر چقدر هم که تغییر بکنه این مفاهیم قرار ممکن سفت و سخت و توپ سر جای خودشون وایسن. یکی از نقدایی که وبر مثلا به مارکسیسم داشت همین بود دیگه، از حیث تحلیلی. حتی امروز هم ما میتونیم به خیلی، نه فقط مارکسیست ها، به خیلی از دیگر سنت ها هم داشته باشیم. یعنی ساحت کانسپت فورمیشن، مفهوم سازی میباید پا به پای دینامیزم خود واقعیت پیش بره، وگرنه ما گرفتار همین شیوارگی مفهومی خواهیم شد. یعنی مفاهیمی که مستقل از اینکه واقعیت چه شکلی داشته باشه یا چه شکلی در یا در دستخوش چگونه شکل یابی باشه، به حال خودشون رها شدن و انگار که تحت هر شرایطی میتونن واقعیت رو توضیح بدن. امروز خیلی از مارکسیستا تمام قد از این دفاع میکنن که هنوز با مارکس میشه همه سرخ‌سنباهای سرمایه‌داری رو توضیح داد. یعنی از زمان مارکس تا الان انگار مثلا هیچ تحولی درون خود سرمایه‌داری به مسابقه یک واقعیت تاریخی و به تعبیر اصلا خود هگلی مارکسی همواره دستخوش دگرگونی، همواره دستخوش انقلاب اتفاق نیفته. درستون کاپیتال برای فهم کل سرمایه‌داری متأخر و معاصر کافیه، ولی در برابر همه این مسئله اتفاقا بر سر اینه که اگه اتفاقا شما روکر ویبری داشته باشید، از حیث متدولوژیک فقط دارم میگم، شما میتونید از متدولوژیک حرفای ویبری رو جدی بگید و هنوز مارکسیست باشید. این خیلی نکته مهمیه دیگه. الان باید برای شما روشن باشه چطور میتونید مارکسیست باشید و از متدولوژی حرفای ویبری جدی بگید. دست کم این حرفایی که الان داریم بجوش میزنیم. ولی همه مسئله بر سر این که مفهوم سازی های شما اب نداره با مارکس شروع کنید، با همه اون چیزی که مارکس در کاپیتال گفت، ولی این مفاهیم اگر ناظر به واقعیت باشن، اگر مدام واقعیت رو گوشه چشم داشته باشن، مستلزم اینن که خودشونو به اتکای این واقعیت دستخوش دگرگون کنن و با صورتبندی بکنن. حالا میرسیم بس مونی آرمانی. پس اینجا دوتا رو گفتیم، دوتا سطح سومی هم هست. وظیفه سوم این است که گذشته های دور تا حد امکان پاویده شوند تا سوابق خصوصیات منفرد این هیئت ها که دستخوش تحول تاریخی بوده و در زمان حاضر اهمیت و معنا دارند یافته شود و سپس به کمک هیئت هایی که مسبوق به آنها بوده و البته همونقدر منفردن تبیین تاریخی آنها انجام پذیرد. و به اینجا در از یه جور جامعه شناسی تاریخی حرف میزنه تا حدی. یعنی داره از این حرف میزنه که فقط شناخت هیستوریکال اندیویژوال در انفراد تاریخیش نیست که کارو تموم میکنه. شما نیازمند یه جور مطالعه تکوینی هستید. یعنی چی؟ یعنی شرایط تکوین تاریخی مثلا تو مثال ما سرمایه‌داری ایرانی چیه؟ یعنی همواره باید نشون بدید که پدیده این هیستوریکال ایندیویژوالی که الان علاقه شناختی شما معطوف بشه، باید بتونید سیر تکوین تاریخیش رو نشون بدید. یعنی این سرمایه‌داری ایرانی کجا و چگونه سرمایه‌داری ایرانی شد؟ حتی در ایران بیشتر راجع به این کار شده که چرا سرمایه‌داری ایرانی سرمایه‌داری نشد. مثلا یکی از کارهای کلاسیکی که ما داریم، حالا من بارها این برامر بهش اشاره کردم، کتاب چیز دیگه چیه؟ اسم نویسنده شده کتاب احمد اشرفی که هنوز هم کتاب کلاسیکیه دیگه، موانع رشد سرمایه‌داری در ایران، البته یه سابتایتل هم داره، در عصر قاجار. خب به شدت احمد اشرف در مقام یکی از اولین جامعه شناسان ایرانی دیگه، جامعه شناس خیلی توپول گنده و جدی هم هست. اتفاقا کاملا سوالی سوال وبریه دیگه، بعدا در اخلاق پروتستان خواهیم دید که از سوالهای وبر این بود، آقا چرا سرمایه‌داری فقط در غرب شد در جای دیگه نشد؟ در مقام تکوینش داره میگه دیگه، بعدا که سرمایه‌داری جهانی جهان گستر شد، بده میگه آقا چرا در اینجا شکل گرفت، یعنی در اروپای غربی، من نه در جای دیگه، چرا در چین نه، چرا در جهان اسلام نه، چرا حتی در جوامع کاتولیک نه. حالا بعدا ببینیم سعی می‌کنیم به جواب‌های وبر فکر بکنیم، ولی این احمد اشرف دقیقاً با همین رو کرده وبری این سوالو از ما پرسید دیگه، چرا در ایران سرمایه‌داری نشد؟ این سرمایه‌داری نشدن ایران رو چجوری میتوان توضیح داد؟ یعنی تحلیل از همون آغاز مبتنی بر چیه؟ فقدان هاست. یعنی شما چیزی رو که نشده میخواید توضیح بدید. میدونید این خیلی نکته مهمی از تحلیل. چون زمانی یه واقعیت اجتماعی دارید که پیش روتونه و بعد تحلیل میکنید آقا چی شد که اینجوری شد. ولی پرسش وبری که تو ایران هم کسیشون احمد اشرف بهش پرداخته دیگه، چرا اینجوری نشد؟ چرا ایران نتونست در عصر قاجار فرماسیون وارد یه جورایی وارد فرماسیون سرمایه‌داری بشه؟ باز کاری به جوابش ندارن. دو تا جواب داره، یکی میگه دولت، یکی میگه امنیت. حالا بعدن زمانی که اخلاق پروتستان رو بخوام بخونیم مفصل به اون کار اشرف در مقام یک نمونه کار جامعه شناس وبری در ایران باز خواهیم گشت. ولی نکته مهم اینه دیگه، دقیقاً اشرف به اتکای یه جور جامعه شناسی تاریخی میخواد همین سطح سوم تحلیل وبری رو پیش ببره، بحث کردن راجع به شرایط تاریخی تکوین چیزها. البته باز حواستون باشه دیگه کار اشرف اینوریه، شرایط تاریخی عدم تکوینه پدیده مشخصی به نام سرمایه داری. باز این کاریه که خود رفیقمون وبر در اخلاق پروتستان کرده. بریم تو اخلاق پروتستان، همه این حرفایی که این بابا داره اینجا میزنه رو میتونید ببینید. و سطح چهارم تو سطح خیلی جذابه داستانه. چهارم وظیفه قابل تصور پیشبینی منظومه های ممکن آینده. نمیگه پیشبینی آینده آنگونه که خواهد شده. خیلی مهمه. گفته؟ پیش بینی منظومه های ممکن. این خیلی این ممکنه خیلی مهمه. possible constellations. این constellation هم خیلی مفهوم، منظومه هم خیلی مهمه. بهش میرسیم. تو اگه میخواهیم ایدالت های برق بزنیم، ایدالت های چیه توی اندیشه وبر؟ از این خواهیم، از این حرف خواهیم زد که ایدالت های یک منظومه مفهومه. الان اجالتا این کنار گوشه وایسه بهش خواهیم رسید. ولی حرفی که الان میخوام بزنیم چیست؟ پیشبینی منظومه های ممکن، یعنی آن چیزی که واقعیت آنگونه که امروز هست امکان داره بهش تبدیل بشه. یعنی اصلا از قطعیت حرف نخواهیم زد، اما باید از احتمال ها حرف میزنیم. یه نیمچه نگاهی از اونها به مارکس داره دیگه. قطعیت مارکس نامه داره 1854، یعنی هنوز گرونستر ننوشته، کاپیتال رو ننوشته، مهمترین کار اقتصادیش نکرده. تو نامه معروفش اتونا شنیدی اون یارو تالهایمر چیشی؟ میگه من سه تا کشف کردم که اینها نام منو زنده نگه خواهد داشت. جالبه این نمیگه نظری ارزش، نمیگه نمیدونم تضاد بورژوازی پرولتاریا، هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. اما اولی بگه من با قطعیت کشف کردم که تاریخ به سمت جامعه بی طبقه داره حرکت میکنه. اما اون چیز اولش، یعنی با یه قاطعیت ولی انقلابی از این حرف میزنه که الا و الا این سرمایه‌داری در نهایت به جامعه بی‌طبقه تبدیل خواهد شد. البته جوان بود، خام بود، فردا خوشبختانه دیگه از این حرفا نزد. مثلا تو کاپیتالش رو ببینید دیگه دقیقی رجوع آینده ماینده حرف نمیزنه دیگه، یعنی به مسابقه یه جور دترمینیزمی که خواهد شد سخن نمیگه، رویاهاش حرف میزنه ولی از اینجور که خواهد شد نه. ببینید تو اخلاق پروتستان هم این کار رو گرده داستان، حتی به بچه چهارم این داستان هم نظر کرده، میگه چی میشه؟ رضا قفص ماهنی آره دیگه، میگه با همین فرمون داریم این میشه. باز اخلاق پروتستان رو تو پردازیم، یعنی وبر توی اون دو صفحه پایانی اخلاق پروتستان رسماً انگار داره تراژدی می‌نویسه، تراژدی سرمایه‌داری رو. یعنی شما متن رو که می‌خونید فکر می‌کنید خب سرمایه‌داری رو ببرم خودش یه لیبرال بورژواست و خب همین چی انگار سر جاشه دیگه، به اتکای سرمایه‌داری در واقع برای اولین بار در تاریخ ما به سطح غیر قابل تصوری از تولید ثروت رسیدیم و غیر دلش دموکراسی در اومده، غیر بوروکراسی در اومده، همه اینها به عقلانی سازی کمک کرده و غیره و غیره. یهو می‌بینید که به ورکی دو صفحه آخر تبدیل به تراژدی نویس میشه، میگه اگه با همین فرمون بریم یه قفس آهنی رو ساخت و خاشو که همه همونش خفه میشیم میفتیم میمیریم. میگه واپس این انسان ها چه خواهند بود؟ The last man، اصطلاحی که نیچست دیگه، واپس این انسان هایی که سرمایه داری تولیدشون خواهد کرد متخصصان بیقلب و کارشناسان بدون روح، یعنی میگه قدرت میفته دست تکنوکرات ها و بروکرات ها، نه روح میفهمن چی، نه زندگی میفهمن چی، و همه هم تو این قفصی که هر روز هم تنگتر و تنگتر خواهد شد خواهی مرده. نه تو اینجاشون یه جور تنین بدبینی خاص ببر رو خواهید دید. تو ببر هم میدونید دیگه، فکر میکرد روح نجاتی هم نداره برخلاف مارس، که مارس به این معنی تراژدی نویس نیست دیگه، درستان یه تضادهایی هست فائق میان برش، پایان این شب سیاه سفید خواهد بود، ما به یه جامعه پس آنتومونیستی گذار خواهیم کرد، یعنی کل انرژی کار نظری مارکس همین امیدشه، امیدی که بر خواهیم گذشت و فائق خواهیم اومد از تضادها. ولی اون سنت کالچورال پسیمیزم آلمانی خیلی نکته مهمی، سنت مهمی هم هست که وبر، زیمل و خیلی های دیگه در اون این سنت بدبینی فرهنگی دارن کار میکنن، اینا عملا رفع ناشدنی میدیدن این تضاد رو، تضادی که مثل همهایی داری به عقلانی شدن تام و تمام امور خواهد انجامید، از این حس چه خوب، اما خبر بد اینه که این عقلانی سازیه در نهایت گریبانمون رو خواهد گرفت. به این معنا آدورنو، هورکایمر و دیگران در مقام اصحاب مکتب فرانکفورت ادامه همین سنت وبریان دیگه، دیالکتیک روشنگری، یعنی ما قرار بود آزاد، این عقلانی شدنه به اتکای روشنگری قرار بود همه ما رو آزاد بکنه، از بند و سلطه و انقیاد و اینا خلاص بشیم، اون جملات اول کتاب دیالکتیک روشنگری رو ببینید دیگه. اما دست برغزا اتفاقا این عقلانی سازی اون بندها رو بر دست و پای ما محکمتر کرد و تنگتر کرد، یعنی نوید رهایی داده بود ولی در بنیادهای خودش برای ما اسارت رهایی ناپذیرتری رو به ارمغان بود، برای اینکه یک کمی با خود متنم بیشتر مشهور بشیم لطفاً صفحه 127 رو ببینیم، پاراگراف خط دوم. اینجا دوباره وبر به همون تفاوت بین روش در واقع علوم نومولوژیکال و علوم ایدئوگرافیک دوباره اشاره میکنه. نگاه بکنید صفحه 127 خط دو، اهمیت و ارزشمندی قوانین در علوم دقیقه طبیعی از آنجاست که این علوم جویای اعتبار عام و یونیورسال یا همان جهانی یا جهان شمول هستند. اما برای شناخت واقعیت غیر انتزاعی، یعنی همون واقعیت انزمامی، یعنی پدیده های اجتماعی تاریخی در وجه کانکریت خودشون، یعنی به مسابه هیستوریکال اندیویژوال ها، تفردهای تاریخی، قوانین هرچه عام‌تر باشند به ناچار محتوای کمتر و بنابراین ارزش کمتری خواهند داشت. به خاطرتون باشه تو برکه اول روی نقطه دست گذاشتیم، هر چقدر انتظاری‌تر و کلی‌تر بخواید حرف بزنید مطمئناً توضیح کمتر و چیز کمتر و درست محتوای در اون مایه کمتری خواهید گذاشت. یعنی از سرمایه‌داری به ماه و سرمایه‌داری حرف بزنید، چیز زیادی راجع به پدیده اجتماعی انضمامی اینک حاضر نگفتید، صرفا از یه امر انتظاری سخن گفتید به نام سرمایه‌داری از هول در مقام یک کل. بنابراین این شرط وفاداری به قنای واقعیت که این مبین میخورد این دست بذاریه، واقعیت انضمامی، هیستوریکال اندیویژوال ها، تفردهای تاریخی، قنای تجربی دارن. اینها رو نمیتونید به اتکای قانونهای انتزاعی از پس صورتبندیشون توضیحشون بر بیارید. برای همین همواره از حیث متدولوژیک علوم اجتماعی میباید عنایتی به روشهای ایدئوگرافیک داشته باشن، وگرنه وبر شما خواهد گفت خود محتوا را دست میدن، یعنی خود واقعیت انضمامی را دست میدن. هرقدر اعتبار یا شمول یک مفهوم جامعه تر باشد، بیشتر ما را از غنای واقعیت دور می کند، زیرا برای تحت پوشش قرار دادن بیشترین تعداد ممکن از عناصر مشترک پدیده ها باید تا حد امکان انتزاعی و بنابراین فاقد محتوا باشد. در علوم فرهنگی شناخت امر عام و جهانی به خودی خود هرگز ارزشمند نیست. اما همین چیزی که گفتیم و خود رفیق اون اینجا خیلی فشردش رو گفت، اما این جمله آخرش، شناخت امر عام و جهانی به خودی خود ارزشمند نیست، حرف ببری نیست که همه تنها روش مشروع در علوم تاریخی روش ایدئوگرافیکه، بلکه چنان که در همون فرازی که برکی قبل خوندیم دیدیم، اون سطح اول تحلیل میتواند و ای بسا میبایست مطالعه اون پدیده در یا از وجه اتفاقا عام و کلیش باشه، یعنی تا اونجایی که احتمالا چیزی خواهد بود از جنس مصداقی برای یک نوع. باز در مثال ما همین سرمایه داری ایرانی، سطح اول سرمایه داری بودن این سرمایه داریه که ما رو وصل میکنه به چی؟ به نظریه های کلی، به نظریه های انتزاعی، به ماست، به خود و به کلی نظریه، کلی مفهوم که راجع به خود مفهوم سرمایه داری به مثابه یه مفهوم کلی و عام سخن گفتن. اما در ساعت دوم تحلیل که دیگه به خاطرتون هست دیگه، ما ورود وارد ساحت سرمایه داری ایرانی به مثابه تفرد تاریخی خواهیم شد. تا اینجا دیگه چیاشو توضیح بدیم؟ ممیزاتش و افتراقهاش و تکینگی ها و تفرد هاش.
مثلا اصلا اینجوری متوجه شدم که همواره امر تکلیف در نسبت با اون امر عام باید قرار داد تا بگیر تفاوتش یا اشتراک در باید جامعه به اون ایدئوگرافیکش پرداخت و یعنی بدون اون در نسبت قرار دادن همیشه یه چیز دکمونه. این همون واسطه سوبژکتیویه که چیز میگیم همین درست من میدن.
بله بله. حالا یک کمی اجازه بدید توی احتمالا یه 20 دقیقه دیگه میرسیم به مفهوم یه جورای مهمتری مفهوم وبر در این مقاله که زیاد هم شنیدید، مفهوم ایدئال تایپ یا سنخ آرمانی اینجا ترجمه کرده که چی هست و چی نیست. دوباره به این نقطه برمیگردیم چون نقطه مهمیه. یه صفحه بیان آقا صفحه 124 خط 4 روم. ما جویای شناخت پدیده تاریخی هستیم و منظور از تاریخی بودن معنادار بودن همون سیگنیفیکنسی یا وسوسه باشه دیگه، معنادار بودن یا مهم بودن، هر دو تا معنا. معنادار صفحه 124 خط 4 روم. من منظور از تاریخی بودن همون معنادار بودن پدیده در همون فردیتش یا همون تمرد مشخصش، و در این امر عنصر تعیین کننده آن است که فقط با داشتن پیش‌فرض است که فقط بخش محدودی از تنوع نامحدود پدیده ها برای ما اهمیت و معنا دارد و شناخت یک پدیده منفرد از سیستم منطقی معنادار می شود. حتی گسترده ترین دانش ممکن درباره قوانین در برابر این پرسش در می ماند که تبیین علی یک واقعیت منفرد چگونه امکان پذیر است، حالان که حتی توصیف کوچکترین برش از واقعیت هرگز نمی تواند جامع باشد. قبل از این پیشتر بریم باز این نکته بگم، وبر داره به ما یادآوری میکنه که ببینید تحلیل اجتماعی بدون پیش‌فرض اصلا غیر ممکنه. این احتمالا خیلی ها بهتون گفتن که به این تحلیل مثلا اجتماعی فلان با پیش‌فرض هاتون بزنیم کنار، با واقعیت آنگونه که به واقع در خودش هست بباید بشین. حرف وبر ببینید یه چرتی بیش نیست. اصلا ما پیش‌فرض نداشته باشیم، اصلا به واقعیت نگاه کنیم، هیچ وجه واقعیت برای ما سیگنیفیکنت نخواهد شد. اصلا پیش‌فرض موتور محرک، اون چراغ راهنماییه، اون تمثیلی که هفته پیش چندین بار به کارش بردیمه، اون چراغی که روشن میکنید در دل تاریکی واقعیت، به خود به خود تاریکه دیگه، تاریکی محضه، هیچ معنایی نداره. اگه اون چراغ دستتون نباشه، چراغ رو روشنش که میکنید تازه پرتوی میندازه بر وجهی، بر گوشه ای از این واقعیت که برای شما حالا مهم میشه، مهمه که بشناسیدش. صد البته که شما میتونید نورتون رو بچرخونید جوی دیگه واقعیت رو ببینید، در این تعریف وجود نداره. یا میتونید عدسی اون چراغ قوه رو دستکاری کنید، وجه و گستری وسیعتری از واقعیت رو ببینید. اما مسئله اینه که نمیتونید اون چراغ قوه رو خاموش کنید و با تاریکی محض مواجه بشید. یعنی پیش‌فرض داشتن رو باید با این استعاره بفهمید. باز ریشه های کانتی حرف آقای وبر اینجا روشنه دیگه. یعنی شما نمیتونید سوژه رو به تمامی بذارید کنار، فقط با ابژه یعنی همون پدیده اجتماعی از ساچ مواجه بشید. به معنی دقیقه همان گونه که هست داریم. همواره ببینید سوژه هست که داره رجوع میکنه به پدیده اجتماعی. جایگاه همه کار ببینید دیگه. جایگاه مشروع این سوژه کجاست؟ این سوژه کجا وایسه؟ جای درستی وایساده. تا کجا باید این فرایند شناخت مداخله بکنه؟ وبر اصلا نمیخواد به در مرزبندیش در با سنت‌های رئالیستی و سنت‌های پوزیتیویستی اصلا نمیخواد سوژه رو تمامی بذاره کنار. یعنی میگه آقا پیش‌فرض رو همه کنار بذاریم ببینیم خود واقعیت چی میگه. خود واقعیت حرف نمیزنه که. یا به عبارت بهتر واقعیت یک همهمه است، یک آشوبه. به خودی خود نه تنها چیزی به شما نمیگه، بلکه تمام حواس شما رو پرت میکنه. شما باید منظری داشته باشی، باید پرسپکتیوی داشته باشی. این پرسپکتیویت هم سوبژکتیوه، یعنی همون چیزیه که مسئله توه، درد بی درمون توه. هفته پیش هم صحبت های کردیم دیگه. از این منظره که فقط برشی از واقعیتی که برای شما سیگنیفیکنت میشه، یعنی مهمه برای شما شناختنش و معنادار برای شما پژوهیدنش. همه این بدون پیش‌فرض بودن رو هم باز حواستون باشه به اتکای اون بحث مقدماتی که راجع به اپیستمولوژی کانتی این بابا کردیم بفهمید. من حواسم هست اینو تمام بکنم برمیگردیم شما. یکی از یعنی این سنت وبری شاید تداومش بهترین نقطه‌اش هابرماسه. هابرماس هم تو هم شنیدید یه چیزای راجعش. هابرماس هم دقیقاً به اتکای همین سنت وبری در اون کتاب، یکی از اولین کتاباش دیگه، شناخت و علایق بشری، دقیقاً میخواد نشون بده ببینید نالج یعنی همین شناخت هیچ وقت به تمامی ابجکتیو نیست. ابجکتیو یعنی کاملا مستقل از سوژه دیگه. کاملا عینی، هیچ امر سوبژکتیو دانش. خود هابرماس در مقام یک نوبلیان، حالا به جای پیشواز میگیم، میگه اینترست ها، نالج اند هیومن اینترست. میگه چه چیز راهبر نالج اینترست های ما، علایق یا منافع. منافع در جمعش نکنیم یه جوری اقتصادی فهمیده نشه، علایق بهتره. که حالا تقسیم بندی ما سه نوع علاقه شناختی داریم دیگه، علاقه شناختی داریم، اینترست، کاگنیتیو اینترست داریم، که هر یک از این علاقه های شناختی نوع خاصی از نالج رو شکل میده، نوع خاصی از نالج رو میسازه. یه علاقه اول چیه؟ علاقه تسلط بر طبیعت که بعد از روشنگری باب شد. این علاقه به زعم آقای هابرماس دامن زننده و شکل دهنده به دانش‌های تجربی طبیعیه. دیگه دستن در کار چی هم؟ ابزار سازی هم. دستن در کار چی هم؟ که تسلط ما بر جهان طبیعت رو گسترش بده، ما رو حاکم بر طبیعت کنه. این علقه سلطه هست، علقه تسلطه. این دست اصلا دانش‌های ابزاری رو دامن میزنه، دانش‌های ابزاری رو میسازه. علقه دوم چیه؟ علقه های ناظر بر understanding، فهمه، یا much well understanding، فهم متقابله. یعنی کارشون چیه؟ کارشون اینه که زیست جهان انسانی رو فهم پذیرتر کنن. این به چی دامن میزنه؟ به زعم آقا دانش‌های اسمش میذاره هرمنوتیکی. و سوم، من فقط میخوام صورت بندیش بگم، الان خیلی شناخت هابرماس که چی میگه الان خیلی مد نظر نیست، فقط کلیاتش. و علقه سوم چیه؟ emancipation، رهایی. علقه رهایی به چی دامن میزنه؟ به دانش‌های انتقادی و دانش‌های رهایی بخش، emancipatory knowledge. مثلا میگه مارکسیسم و روانکاوی اینا همه اینا چی هن؟ اینا دانش‌هایی هن که علقه راهبرشون همین علقه emancipationه، علقه رهاییه. یعنی فرض اینه که ما درون همین قفس آهنین گیر کردیم، درون سازوکارهای سلطه، و حالا نالج باید به ما کمک کنه که همین رها بشیم. دانش‌های معطوف به آزادی هست. بنابراین حرف هابرماس چیه؟ که فقط درون سنت وبری میشه فهمیدهش، که نالج رو یه چیز پیشینی هدایت میکنه، هولش میده. حالا هابرماس اسمش میذاره اینترست ها. تو سنت وبری باز با عنایت به اهمیت نوکانتیزم، اون هدایتگر دانش چیه؟ ارزش ها. یا اینجا پیشفرض ها، چون پیشفرض های شما هم از اون ارزش هایی که بهشون التزام دارید میاد دیگه. اوکی؟
بحث پیشفرض ها رو فرمیدید که مقادر با این واقعیت اجتماعی پیشفرض های داره. حالا این پیشفرض ها رو بدیگی باید بگیریم.
آه خیلی خوب، خیلی خوب، عالی این سوال. دو تا سطح هست. خود وبر میگه ببین در شرایط عادی این پیشفرض های ما پری ریفلکتیو هم، پیشا تعملی هم. یعنی به شکل ناخودآگاه ما بدونیم که بدونیم یا اصلا اذعان بکنیم یا پیش خودمون اعتراف بکنیم این پیش‌فرض‌ها رو داریم در فهم چیزها. این سطح چیه؟ یه جور سطح آگاهی طبیعیه. اون چیزی بود که اگه گسر بود در مقام یه پیداشناس اسمش میذاش نچرال اتیتود. یعنی نگرش طبیعی ما از اون حالی که داریم زندگی روزمره می‌کنیم در اون زیست جهان. پیش‌فرض‌هایی داریم، از اون منظر داریم به جهان، به پدیده‌ها، به آدم‌ها، به خودمون، به همه چیز نظر می‌کنیم. این نچرال اتیتود همون سطح پیشا تأملی روی آورد ما به چیز هاست. اما حرف وبر اینه که یک اسکولار، یعنی یک پژوهشگر، یک ساینتیست می‌باید از سطح پری‌رفلکتیو وارد سطح سلف‌رفلکشن میشه. یعنی اون پیشفرض‌هاش رو که در ایستار طبیعیش وارد هم از ترمینولوژی حسر نسبت بهشون مشرف نیست، نسبت بهشون ناخودآگاهه، رو باید چکار بکنه؟ بازندیشانه برای خودش و برای دیگران تصریح بکنه. یعنی اتفاقا کار یک اسکولار اینه که نشون بده به اتکای کدوم پیش فرض هاست که داره پدیده اجتماعی رو تحلیل میکنه. یعنی یک وجه یک پژوهشگر، یک ساینتیست به معنی دقیق کلمه به تعبیر رضا دقیقا همین تصریح کردن و شفاف کردن پیش فرض هاشه، هم برای خودش. بارها در همین مقاله عینیت در علوم اجتماعی گفته که یک پژوهشگر باید در درجه اول برای خودش روشن کنه که بر وفق یا به هدایت کدوم علایق، کدوم پیش‌فرض‌ها، کدوم نظام ارزشی در واقعیت این گونه یا اون گونه میفهمه و بعد برای مخاطبانش. یعنی اتفاقا ما یه جور گذار داریم یا ضرورت گذار داریم از سطح پری‌رفلکتیو پیش‌فرض‌ها به سطح سلف‌رفلکتیو. عرضم به حضورتون که پیش برزم. اما یه سوال دیگه میتونید بپرسید، یعنی قدم بریم جلوتر، آیا به زمه ببرم ممکن نیست پیش برزم رو تغییر کنم؟ ممکن نیست که نظام ارزشی که من امروز باید خون دارم جهان رو میفهمم و تحلیل میکنم، خود این نظام ارزشیم عوض بشه؟ مثلا من ممکن است امروز که یه مارکسیستم و اصلا جهان رو برای ارزش عدالت میفهمم و هم اصلا این پرسش عدالت، نابرابری و غیره و همه اون مفاهیمی که در پیوند با این ارزش بنیادین عدالتن، آیا ممکن است من چرخش کنم به راست و اصلا یه فاشیست بشم به زودی؟ ما کم که نداشتیم که مارکسیست داشتیم که این رفتن این وری، این وری نداشتیم که اومدن این وری. من نمیدونم چرا، یعنی مثلا لیبرالی که مارکسیست بشه من نمیشناسم، شما میشناسین؟ ولی مارکسیستایی که لیبرال و فاشیست بشن تا دلتون بخواد یکی دوتا هم نیست مثلا یه خود موسولینی دیگه از حزب سوسیالیسم ایتالیا شروع کرد رسید به حزب فاشیسم مثلا، یا جورج سورن، یا خیلی مثلا پاپر هم جوانیش میشناسید اسم کمونیست بوده حالا کاری نداری، کاری نداری. ولی آیا چرخش در موازه ارزشی نمیتونه اتفاق بیفته؟ وبر اینجا از این سخن نگفته، ولی صد البته و وقتی نظام ارزشی شما عوض میشه اون موقع مثلا خود فهمتون از کل پیدایش اجتماعی هم دگرگون خواهد شد دیگه. البته اینم میتونیم بپرسیم که چی میشه که نظام ارزشی ما عوض بشه؟ آیا میتونیم از ابطال ارزش‌ها حرف بزنیم؟ البته وبر میگه نه. چرا؟ حالا این فراز دوم مقاله عینیت که تموم شد رفتیم رو فراز اول به علاوه مقاله علم مساوی حرفه اونجا خواهیم دید. چون وبر میگه ببین بین این ارزش‌هایی که من و شما بهش التزام داریم این شکل قیاس وزیری یا داوری ممکن نیست. یعنی ما نمیتونیم بین ارزش ها داوری کنیم. این ارزش ها همونقدر ارزش های شما برای شما مقدس هم ارزش های من برای من، هیچ مبنای عقلانی برای داوری عینی به این ارزش ها وجود نداره. از این حس ببین میگه که ارزش ها در جهان جدید بین چیزن این خدایان در چیزن اولمپا، یعنی خدایانی که
خود واقعیت نمیشه
تاثیر بذاره پیش‌فرض یا قبل. آقا جلال، میرسیم بهش. یعنی ببین ارزش شما نمیتونید داوری کنید کدوم مثلا عدالت مثلا باید ارزش فرادست باشه یا مثلا فرض کنید که رستگاری یا آزادی یا هر چیزی شبیه این. نبردی است میان خدایانی که هیچ خدای فرادستی هم وجود نداره بین خدایان در حال جنگ داوری کنه و بگه آقا کدوم اوله، کدوم بعدنه، کدوم به این اولویت داره، کدوم. از این حیث به شدت به متفکر میشه یه دیگه نبرد پایان‌ناپذیر خدایان. از این حیث در برابر کیه؟ ماکس شلر. ماکس شلر هم تقریباً یه جوری حالا یه نسل بعد رو ببره ولی هم اصل رو ببرم هست دیگه. ماکس شلر به شدت به چیه تا داره؟ به اولویت بندیه. مثلا سلسله مراتب نظام ارزشی.
یه فصل خوب در کتاب آقای ریمون بودن راجب نظام ارزشی آقای ماکس شلر هست، اگر کسی علاقه من شد بخونه، یکی از کتاب کلاسی که در جامعه شد بچه که جامعه شد بخونه، اما این روز هم چیزشو میذارم این لینکش رو اگر کسی خواست. خب کاملا یک کسی مثل ماکس شلر که خب البته میدونی یه مسیحی معتقده دیگه، یعنی کاملا توی جهانبینی مسیحی میگه ببین ارزش ها سلسله مراتب دارن، اول اینه دوم اینه، کاملا در برابر سنت نیچه ای ببینی که میگه اصلا ارزش ها یه جورایی در عرض هم دیگن و هیچ داوری نمیتونی بینشون بکنی، به این معنا نمیتونی بگونی علمی یا بگونی عینی ارزش ها رو ابطال کنی. اما سوال دوستمون سر جاشه، یعنی آیا فرص خود واقعیت ممکن نیست که ما رو به نتیجه رسونه که این ارزشی ما بهش ملتزمه مثلا دریوری میشیم؟ آیا تاریخ شکست یه جور تاریخ انسان تاریخ شکست دیگه، تاریخ شکست و تحقق خود ایده مثلا آزادیه یه خود ایده عدالت، آیا ممکن نیست که من مجاب بکنه که آقا اصلا شعر رو برده آزادی کجا یا عدالت کجا وقتی تاریخ تاریخ شکست این ایده هاست، ایده هایی که انگار هیچ‌وقت قرار نیست محقق باشن؟ جواب اینه که نه، مثلا کار ارزش ها در مقام ایده ها این که طبعا در برابر واقعیت مقاومت کنن، یعنی هر چقدر هم که تاریخ پر تاریخ شکست پر تاریخ بی‌عدالتی پر تاریخ نا از تاریخ رو بتونید به حسب ناآزادی بنویسید، اما واقعا کار ارزش عدالت اینه که در برابر خود تاریخ خود واقعیت قد بیسته و نشون بده که به رغم اینها اما اون چیزی که اتفاقا ارزشه اون چیزی که تو اون هنوز میواد براش جنگی به رغم اینکه به خاک و خون کشیده شده لط و پار شده، همین ایده شکست خورده آزادی، همین ایده شکست خورده عدالت. یعنی میخوام اینجوری بهتون بگم که زور واقعیت لزوماً به زور ارزش ها نمیرسه، به این واسه ارزش ها از واقعیت ها قوی ترن، اون ای بس های خیلی مهم. یه چیز رو الان دیگه همه میدونیم، حرف رو ببینیم که ببینیم خام و بیواسطه نمیتونه به یه سراغ واقعیت، این از خود واقعیت در اون گام نخواستی چیز رو بکشی بیرون و مطمئنن ما هممون به اتکای یا به میانجی یا به واسطه یه چیزی سراغ واقعیت میریم تا ببینیم که این واقعیت چه هست چه نیست، یا به تعبیر خود رو چرا این گونه هست و چرا به گونه دیگری نیست. این میانجیه چیه؟ ما به میانجیه چی میریم؟ یه ابزاری باید دست بالامون باشه و ببینیم بدون ابزار نمیتونی بریم، یعنی با دستهای خالی با دستهای بدون سلاح به سراغ واقعیت رفتن هیچ چیز آید ما چیزی رو آید ما نخواهد کرد. حالا سلاح نظری ما حین مواجهه با واقعیت چیه؟ ببین میگه که نظریه است، نظریه ها، اما نظریه ها خود به مسئله اسم دقیق تری ببر میذاره براشون، میگم این ایدئال تایپ ها، ایدئال تایپ ها خودشون چی هست؟ منظومه های مفهومی هست، بعدی دادیم که راجع به مفهوم سخن خواهیم گفت، حالا با این فهمون رو میره نمیرم شاید نمیزی رسیم. این ایدئال تایپ ها به مسابه منظومه های مفهومی قراره که همون ابزارهای همون سلاح نظری ما باشن برای مواجه شدن با واقعیت اجتماعی، اما باز به تأکید بگم فقط به مساوی نقطه عزیمت و نقطه آغاز دریوز، یعنی شما باید سعی کنید با یه نظریه‌ای سازش کنید، با یه اینکی باید برید سراغ مثلا همین سرمایه‌داری ایرانیه. آقای وبر به شما نخواهد گفتش که اینکه مثلا اینکه مارکسی بود باشه یا اینکه خود منو بزن یا اینکه کسی دیگر بزن، خلاصه شما باید اینکه چشت باشه تا بتونی سرمایه داری بودن سرمایه داری ایرانی رو بفهمید. اب نداره من در مقام مثلا این مارکسیست میگم آقا من اصلا میخوام مارکسی توضیح بدم سرمایه داری ایرانی رو، یعنی ایدئال تایپ که من بهش ملتزمم یعنی اون ابزاری که دست منه تا بتونم اون سطوح عام یعنی سطوح قانونی شناختی اون پدیده رو بشناسم مارکسیسم. این اما باز حواستون هست دیگه، چون که در همین سطح 121 که همین بابا به
تکرار داره به ما یادآوری میکنه سطح اوله. اما وبر میگه ببین این اما به خودی خود یادتونه دیگه صفحه 129 این اما به خودی اینو سطح اوله، این اما به خودی خود ارزشی نداره توی سوشیال ساینس. تازه از سطح دوم به بعده که شما به معنای دقیق کلمه وارد عالم سوشیال ساینس میشه، یعنی اونجایی که قراره که اون تفرد تاریخی رو هیستوریکال اندیویژوال رو توضیح بدید. اما اتکات، اما ابزارت هنوز همون ایدال تایپیه که مثلا اینجا نظریه مارکسی در واقع سهم میده. وبر باز به شما خواهد گفت که ببین همواره شکافی هست بین مفهوم و واقعیت. این خیلی نکته مهمیه، شکاف مفهوم و واقعیت. این اصطلاح لاتین داری که من تو بلد نیستم تلفظش کنم نمیگم، ولی یه اصطلاح لاتینیه که به شدت اینو امیل لاسک صورت بندی کرده. امیل لاسک هم یکی از همین اعضای مکتب نوکانتی، شاگرد هم ویندلوان و هم شاگرد ریکرت. حرف لاسک این بود هیچ تحت هیچ شرایطی نمیتونیم با شکاف بین مفهوم و واقعیت چیره بشیم. معناش روشنه دیگه، یعنی هیچ مفهومی نیست که بتونه همه واقعیت رو در بر بگیره. همواره یه چیزی از واقعیت بیرون مفهوم واقع میمونه که میتونه خود مفهوم رو بحرانی کنه، میتونه خود مفهوم رو وادار بکنه که خودشو بازنویسی کنه، خودشو بازسازی بکنه، در خودش تجدید نظر بکنه. این شکاف خیلی نکته مهمیه، شکاف مفهوم و واقعیت. حالا چجوری میتونیم به این زبانی که الان داشتیم سخن میگفتیم ترجمهش کنیم؟ هیچ نظریه اجتماعی، هیچ واقعیت اجتماعی، هر واقعیت اجتماعی باشه رو نمیتونه تام و تمام تبیینش بکنه. همواره وجودی از واقعیت هست که در برابر تبیین شدن به دست اون ایدالتایی که شما ساختی یا بهش التزام داری، مارکسیسم، وبریانیسم، فلان، هر چی که هست مقاومت میکنه. همواره بخشی از واقعیت هست که نظام مفهومی شما رو وادار به تجدید نظر، وادار به ابتکار، وادار به خلاقیت و از همه مهمتر وادار به خود مفهوم سازی میکنه. یعنی مفهوم سازی خودش یه پروسه است، یه فراینده. یعنی مدام شما عین تحلیل واقعیت باید دستندرکار مفهوم سازی بشید. فورسی که از جانب خود واقعیت به مساوی همون امری که گفتیم دیگه در برابر تحلیل و تبیین شدن تام و تمام به دست ابزارهای نظریه شما مقاومت خواهد کرد بفهمید. خیلی سادش کنیم دیگه، شما این نظریه دارید میخواید باشه چیزی رو توضیح بدید، اما هی باید اون نظریه رو یه پیچ مورش رو صفت کنید، شل کنید، یه چیزی بردید، یه چیز دیگه جاش بذارید. هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشید که این نظریه که دارید بهش دارید باهاش کار میکنید از پس تبیین اون واقعیت اجتماعی به مسابقه هیستوریکال اندیویژوال برخواهد ماند. حالا باز همتون یا پایان نامه نوشتید یا دیدید پایان نامه چجوری مینویسن، یا یه روز پایان نامه خواهید نوشت. یکی از سوری ترین وجود پایان نامه هایی که ما معمولا تو آکادمی ایران می‌نویسیم، یه چارچوب نظریه، اول یه 4-5 نظریه که مثلا احتمالاً میتونه موضوع شما رو توضیح بده به شکل خیلی مصنوعی و دکوری اونجا هست، بعد یه مدار جور خود موضوع حرف می‌زنید، بعد نتیجه‌گیری انگار قراره که یه جورای انطباق نظریه هایی باشه که شما بشه که سوریت اون فصل چارچوب نظریتون آوردید و بعد اون مستاق اون موضوع اون پرابلم پایان‌نامه‌تون قراره که یه جورای چفت و بستش بسته بشه با این چارچوب نظریه. معنای نهاییش چیه؟ مثلا باشه میگه که این چارچوب نظری که همه ما تو پایان‌نامه‌مون نوشتیم اصلا هیچ نسبتی با خود موضوع، یعنی موضوع چارچوب‌های نظری رو وادار به ری آرتیکولیت شدن نکرده، باز پیکربندی، باز صورتبندی نشده، به گونه کاملا جدا. نظریه، موضوع، نتیجه. حالا یا این نظریه میتونه توضیح بده یا نمیتونه توضیح بده، یه کمی این وسط من... یعنی اتفاقی که دقیقاً در ساحت به تعبیر دقیق‌تر اتفاقی معمولاً نمی‌افته، خیلی چیزش بکنیم، خیلی تجربیش بکنیم که با زندگی روزمره‌مون هم در پیوند باشه، اتفاقی معمولاً نمی‌افته تو فضای آکادمیکمون چیه؟ همون ساحت باز مفهوم سازی نظریه. که اگه برگود می‌گفت ببین یک تز اگه شما بنویسید درش این چیز نباشه، یعنی باز مفهوم سازی نباشه یا تجدید نظر در این الگوهای نظری نباشه، به یک ساعت زحمت کشیدن هم نمیارزه. این خیلی خیلی نکته مهمیه. در این حال که شما این ابزار دستتونه، اما در خود این ابزار هی باید تجدید نظر کنید. دلوز یه تعبیری داره از اون پرانتزا، میگه ببین نظریه همسه جعبه ابزار هم. اگه نخورد نخورد نکرد لامسته بود بذارید هم یه چیزی که بیرد دسته. یعنی نظریه ها به خودی خود که فاقد چیز چیز نیستن که چی میگن ارزش که ندارن که خود میتونم یه دهی واق کنم، واق کردن دمشون گم، واق نکردن یه مشکل از کلیده، یعنی هم ابزار هست و نظریه هست، هی باید این هم چیزش بکنیم. اینجا تعبیری که ببر به کار میبره چیه؟ میگه ببین نظریه ها یا در ادامه در همون ایدئال تایپ ها یا همون منظومه های مفهومی ما تخت پروگرست نیستن. پروگرست میگه ها؟ بله خودش هم میگه تخت پروگرست چیه؟ همون تخت تو اساطیر یونانی دیگه که مسافران که رد میشدن یا رو آقای پروگرست بیگه تخت میشوندشون قدشون بلندتر از این تخت بود میبوری پاها رو، اگر هم کوتاه‌تر بود یه چیزی رو یه دست و پای آهنی میچسبون بهشون تا قد تخته بشن. این استعاره برای همین دیگه نظریه و واقعیت، اگه واقعیت به نظریه نخورد مشکل از واقعیت نیست، مشکل از نظریه است. خیلی دارم سادهش میکنم ولی در این سادگی اصل داستان همینه نه برعکس. اینو مارکس جوان هم مطرح کرده بود در مقدمه و نقد در عناصر فلسفه حق هگل، وقتی که گفتش که فقط این واقعیت نیست که میباید خود را به ایده نزدیک کند، بلکه ایده نیز میباید خود را به واقعیت نزدیک کند. چون تصور چیز هم این بود دیگه، تصور مارکسیزم چیه؟ ایده ها نظری ها راهبر ما برای دگرگون کردن خود واقعیت، یعنی ایده رو داری بعد میری واقعیت رو متناسب با ایده میتر کنی. آره ولی مارکس هم اتفاقا یه دیالکتیسیان میگه ببین این همه داستانش، بله ما ایده هایی داریم که به اتکای اون واقعیت با دگرگون بشه، چون باز به قول هگل هر آنچه عقلانی است بلفعل است، هر آنچه بلفعل است عقلانی است، نسبت به این اکچوالیتی رشنالیتی تو چیز هست دیگه تو هگل. حالا مارکس هم با همین جملهش میخواد همین جمله هگل رو بستش بده، یعنی نه فقط ایده واقعیت رو دگرگون میکنه، ایده واقعی باید بشه به خودش واقعیت ببخشه، بلکه خود واقعیت هم هست که باید خودش رو به کسفت ایده نزدیک بکنه. یعنی یه دوره تبار یک دوره دیالکتیکی میشه رو اسمش رو بذاشت. اما وبر در مقام این متفکر غیر هگلی، اگر نه ضد هگلی، میگه دریاییه نظام مفهومی ما این کانسپت که باید خودش رو در پیونده در گفتگو روی با دینامیزم واقعیت مدام ریکاوری بکنه. بنابراین نظام نظریه ها مفاهیم فلان 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 همون تعبیر تخت پروگرس نیستن. قبوله؟ حالا اگه پامی هست بذارید بمونه حالا در نینه چیز چی موسیقی؟ تو موسیقی؟ آن تو شما موسیقی؟ بگو بعدش هست میگه اینجا
این احساس کردم اینجایی که این بحثی که فرمودید از آدادی اینجا به بردن مقابی نومنالیست هم بخواد یه گفت بگوی مزادگرایی داره اگر اشتباه نکنم و اینکه مفاهیم و به اون من هایی که افلاطون میگفت که مفاهیم که دنیایی که این وجود داره و یه جورایی مثلا یه خانشی هم اگر بکنیم با دورکن این بخش گفتاری به برا اونجوری که سولای بنیانی دورکن میگه که مفاهیم بنیان اجتماعی دارن، یعنی اون واقعیت واقعیت اجتماعی فشار میاره، این که خانم گفتن روی اینکه این مردم ساخته بشه در مقام یه نومینالیست
بله. هر دو نقطه رو گفتیم مهمه و مجال زیادی میطلبه. اتفاق فقط در مقام چند جمله که حرف زمین نمونده باشه، دورکیم در کتاب صور بنیانین حیات دینی که حالا تو برنامه هم هست اگه جونی شده شده باشیم به اونم خواهیم رسید، اتفاقا جایی که به شدت نوکانتیه، یعنی شما در دورکیم یه گذار از پوزیتیویسم به نوکانتیزم رو دارید دیگه، یعنی از کانت از دورکیم قواعد ارزش جامعه شناختی که رسما در ازش پوزیتیویسم داره دفاع میکنه در جامعه شناسی تا آخرین کتابش که همین صور بنیانیدش باشه، در واقع نزدیک شدنش به سنت نوکانتی. از چیس نوکانتیه دقیقا از اون همون حیثی که میخواد نشون بده که انسان‌ها از خلال کدام مفاهیم جهان خودشون رو سامان میدن. این مفاهیم که کانت فکر میکرد اینا مفاهیم یا همون مقولات استعلایی عقلن، این رفت به تاریخ و جغرافیا و زیست جهان و فرهنگ و اینا ندارن. ذهن از اون حالی که ذهنه یه مقولاتی داره که به اتکای اون همون جهان رو بیرون از خودش رو سرسامونی میده، مرتبش میکنه. اما نوکانتی ها در اینجا یه تجدید نظر اکید میکنن تو سنت کانتی دیگه، آقا این فرمایی که ما بهش جهان رو مرتب میکنی اصطلاحی نیستن بلکه کاملا تجربی هست یا تاریخی هست. مثلا داره اونجا تو همون فصل اول درش میدونی زمان و مقاس زمانکان چجوری ساخته شد، زمان خودششون میبینید، زمان یه مفهوم اجتماعی، مثلا فهمی که مثلا جوامع فلان از مفهوم زمان دارن با جوامع بهمان از مفهوم زمان دارن متفاوت. اصلا خود کانت حواسش نبود اون چیزی که داره جون زمان و مکان میگه فقط در دل فیزیک نیوتونی قابل فهمه. یعنی شما از این فیزیک نیوتونی بیای بیرون، یعنی از اون جهان نیوتونی که روشنگری به بعد در اون جهان داره زیست میکنه از بیای بیرون که زمان و مکان رو جون نمیفهمید. آقا رو دور چند علیت، اصلا خود علیت در مثلا اینجا کاسیجر در مقام این نوکانتی دیگه، این رفیق ما کاسیجر حرفش این بود دیگه، ببین علیت که کانت هم داره ازش حرف میزن علیت علمیه، باز علیت مدرن به معنی مدرن کلام است، ولی علیت اسطوری اصلا این علیتی که ما در جهان مینی علمی میفهمیم نیست و غیره و غیره و غیره. بنابراین برای فهم اون دورکیم کتاب صور اتفاقا با نوکانتیزم رو به همین معنا فهمید. و اون ماجرایی که رجوع نومینالیزم گفتی و اهمیت افلا، نومینالیزم چیه؟ نومینالیزم مکتبی فلسفی که میگه که چی؟ کلی نام است. کلی ها چیزی نیستن جز نام. در واقع کلی ها وجود ندارن بلکه جزئیات ها وجود دارن، مصداق ها وجود دارن. این میز چیزی به نام میز در مقام یک امر کلی وجود نداره، به مثابه ایده افلاطونی وجود نداره. ایده میز رو که یه جور دیگه مثلا شو ایده میز رو داشته باشی، بعد این میزهای جزئی صرفا مصداق اون میز کلی در مقام ایده باشن یا در مقام مصول باشن یا هر چیزی شبیه این. چیزی که وجود داره چیه؟ این میزه، اون میزه، میزهای خاص، میزهای جزئی، میزهای خاص. کلی فقط یه جور بایی من کلی صرفا یه نامه، کلی انسان، کلی میز، کلی صندلی، کلی و غیره و غیره و غیره. کلی ها فقط در ساحت نام ها اتفاق میفتن، اون چیزی که ما به واقع باهاشون سر و کار داریم امور جزئی و امور خاصن. بنابراین میتونید بفهمید که نومینالیزم اساساً در مقام نقدی و چی شکل گرفته؟ افلاطون‌گرایی دیگه. افلاطون‌گرایی که در واقع هم ذات باوری که همواره وجود داره میخواد ساحت امور تجربی رو، این امور خاص رو ترک بکنه به نفع چی؟ ایده کلی چیزها، این همون مصول چیزها، اون چیزی که حقیقت مصول چیزهاست، نه مصادر چیزها در این جهان تجربی. اینا رو اینا چی هم؟ شما تو قاریم فقط با این مصادر تجربی سر کار داریم. چیز قاره افلاطون هم شنیدی، از این قاره بیایم بیرون دیگه باید چیزها در جزئیاتشون اتفاقا در خاص بودگی خودشون به تعبیر دونسسکوتوس در این بودگی خودشون دیگه سر کار نداریم، بلکه در کلیتش سر کاره و حق و اصلا حقیقت یا شناخت امر حقیقی فقط علم به کلیته، نه به علم به این بودگی یا آن بودگی چیزها، یعنی چیزها از اون حیثی که تکینن و خواستن. کاملا تنین این رو میتونید تو ببرم ببینید دیگه، اصلا تو سنت نوکانتی دیگه، یعنی نه مثل یعنی اتفاقا خود ببرم و خود ویندلواند هم هر دو اشاره میکنم که سنت علوم طبیعی نومولوژیکال همون سنت افلاطونیه که به امر عام و امر کلی و اینها فقط علاقه داره، به چیزها فقط و فقط در مقام مصداقی برای یک نوع نظر میکنه این چیزها، یعنی تو فقط برایش از اون حیث مهمی که مصداقی هستی از انسان کلی، انسان عام، تو در تو بودگی اهمیتی نداری، این در این بودگی خودش اهمیتی نداره در خاص بودن خودش، اینا کنار. و از این سمت حالا کاملا برخلاف علوم ایدئوگرافیک قراره که شأن این بودگی چیزها رو به رسمیت بشناسن. اصلا خود چیز میگه دیگه، خود ویندلبام و وبر و رفقا همه تاکیدشون اینه. ببین واقعا باید یه جورایی وفادار بود به شأن واقعیت، به قنای پدیده های اجتماعی، و این فقط در صورتی ممکنه که تصدیق کنیم که اینها نه صرفا مصداقی برای یک نوع، بلکه یک دیسنس تکین هم، یعنی یک این بودگیه، این در مقام امر خاص، یک این بودگی منفرد که دقیقاً در این تکینگیش، در این خاص بودنشه که اهمیت و ارزش شناختن داره. اگه زندگی یه نقطه بده
و اتفاقاً این خدایان علم تو دنیای مدرن هم که جنگشون تشکیل میشه، که به قول نیچه خدا مرده و به قول مارکس هر آنچه که صد دستوره طول داره، این میتونم باز حالا یه بحثی که جلسه یادت نشه.
آره، چون میرسیم به این دعوایی که خداها با هم میکنن میرسیم. بگید سوال، به سوال بگذاریم. در
مورد همون قوانین قدیمی و اشتراکی جامعه بشری صحبت میکنیم، ببینید یکی از اهدافی که علوم دارن سودمندی، سودمندی برای بشر
عالی.
وقتی که به تکنیکی واقعیت میپردازید توی بند چهارم همون صفحه 150 که میگه سناریوهای ممکن،
آینده های ممکن
که برای رشد و واقعیت اجتماعی میشه ترسیم کرد، یه جوری به نظر از این سودمندی علمونه در میده.
من یه تشکری اول از شما بکنم که دلیل سوال های بسیار درخشان بودید، این طرف دارم میگم دقیقا مسئله یوزفولنس علوم، آیا علوم به تعبیر دوستون واقعا به ایده سودمندی گره خوردن؟ یعنی علوم تا جایی اصلا علوم هم که سودمند روشن، یعنی یه کاری بیان بیه دردی بخورن؟ جواب روشن بله حتما همیزاره. اصلا علم مدرن، اصلا مدرن بودن علم مدرن دقیقا از زمانی که با همین ایده یوزفولنس خوب نیست، ایده یوتیلیتی گره خورد، ایده فایده مندی گره خورد. بابا این داستان هم میدونید که دیگه بیکن، بارها بیکن فوق العاده مهمه بر رساله نو ارغنونش، ارغنون جدیدش که به فارسی بند کم توش و توانی هم ترجمه شده، نو ارغنون، ارغنون نو کتاب فرانسیس بیکن قبل، اینا هم قبل دکارت. کار فرانسیس بیکن در واقع چی بود؟ ببینید نالجی به درد بست تسلط ما و طبیعت نخوره در لجیه زن نمیاد، کاملا داره با سنت اسکولاستیزم قبل از خودش مرزبندی نمی کنه، یعنی شناخت برای شناخت، شناخت برای گسترش دادن افقهای دانایی فلان 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 فلان، همه اصلا داره باز پیچو برمیگردونه، تأکید داره برمیگرد. ببین نالج، فقط اون نالجی باید برش وقت بذاریم، اصلا نالجی ارزش داره که به درد یه جور ابزارسازی بخوره، یعنی بتونه مفید باشه، سودمند باشه. مفید بودن و سودمند بودن یعنی چی؟ یعنی توان دستکاری طبیعت که بتونه به ما کمک کنه که طبیعت رو خدمت ببینیم و مسابقه منبع و مسابقه یک سورس ازش بهره بکشیم، یعنی طبیعت بشه منبع ثروت، بشه منبع انرژی، بشه منبع، بشه منبع مثلا خود تمدن واقعا. این علم جدید، علم پسا بیکنی، همون علمیه که یه همون شناختیه که بتونه در خدمت ابزارسازی باشه، بتونه در خدمت دستگاهی باشه، یک کلام بتونه در خدمت سلطه باشه، سلطه امور طبیعت. یعنی چی؟ یعنی در صورت دیگه دانش مولد قدرت باشه. یعنی از بیکن به بعد نالج و پاور به شدت به هم گره میخورن دیگه، دانش و قدرت این دوتا با هم میان. دانش که قدرت ساز نباشه باید نفع بشه، و این همون ریشه های چیز دیگه، ریشه هایی که بعدها باز مورد نقد همین سنت فرانکفورتی ها قرار خواهد گرفت. بازم تصادفی نیست که کتاب دیالکتیک روشنگری همون فصل اولش با بیکن شروع میشه دیگه. یعنی اصلا روشنگری یه جور پدر روشنگری، اصلا بیکن واسطه همین انقلاب معرفت شناخته ای که داره ایجاد میکنه. به قول بیکن گفت ببین طبیعت یه اصل چموش سواری نمیده، نالج حکم اون شلاقی رو داره که این اصل رو قرار رام بکنه، اصل طبیعت رو بذار ما ازش سواری رو گیریم. یعنی نگاه ابزاری به طبیعت از مجرای شناخت یا از همون علم با بیکنه که آغاز میشه. سنت نوکانتی دقیقاً علوم نومولوژیکال رو در همین خط میفهمه. میگه اصلا این گفتم یه اشاره یه شاید نیم ساعت پیش کردم که دای خود بیندلبان و خود جیکرت هم اینه که ببینید این علوم قانون شناختی یا قانون بنیاد در نهایت ابزار سازن، در نهایت کارشون همینه که به ما نشون بدن که بهترین ابزارها برای حصول به اهداف هست بهشون معین چیه، و به این معنا به بست سلطه ما بر طبیعت طبیعی و طبیعت انسانی کمک میکنه. اما اینه چی؟ سوال شما نمیگه اگه این علوم واقعا سودمند نباشن چی؟ علوم تاریخی به درد این نخورن که مثلا بشه باشی چیزی رو تغییر دادی، چیزی رو توی یه چیزی دستکاری کردی، چیزی رو به خدمت گرفت. یه سوال وجود داره و این که آیه واقعا به درد نمیخورن؟ یه سوال اینه دیگه. جالبه این تفکر، این متدولوژی اتفاقا در آلمان به واسطه مکتب تاریخی شکل گرفت. جلسه پیش هم صحبت کردیم که اساسا دانشی بود در خدمت سیاست گذاری اجتماعی، یعنی دانشی بود در خدمت دولت. اصلا سوشیال پلیسی، سیاست گذاری اجتماعی، جورای آغازگاهش، آغازگاه شکلیش آلمان نیمه دوم قرن 19 همه. و سوال هم بود که ببین این پدیده‌های اجتماعی که ما باهاشون سر و کار داریم رو چه بود؟ یعنی باید بتوان شناخت در جزئیاتشون، در اتفاقا خاص بودگی هاشون، تا اتفاقا امکانه مهار و مدیریتشون فراهم بشه. یعنی دانش‌ها در پیوند با خود دولت شکل گرفتن. مثلا مکتب تاریخی آلمان که ویندلبان به شدت در تعریف روش‌های ایدئوگرافیک متأثر از این مکتب تاریخی آلمانه، دقیقاً تصورش این بود که این دانش‌ها، این دانش‌های اجتماعی و امر خاص تو هم به درد پلیسی میکینگ می‌خورن، سیاست گذاری اجتماعی میخوان. امروز هم همینه. غیر از این هم اگه اصلا جامعه شناسی تو فرانسهش، جامعه شناسی حتی با مزه داستان میدونید چیه، جامعه شناسی در ایران هم در خدمت در پیوندش رو دولت شکل گرفت. 1327 که مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی در مقام نطفه دانشکده علوم اجتماعی در جنب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تأسیس میشه، برای چیه؟ برای اینکه شما دولتی دارید که سازمان برنامه بودجه 4-5 سال شکل گرفته، سازمان برنامه بودجه هم باید سیاست گذاری کنه برای یه سری حوزه‌های اجتماعی، حوزه مسائل اقتصادی فلان فلان، احتیاج به بال مطالعاتی داره تا بفهمم ما چی به چیه، چی به چی نیست، و اصلا خود این میشه مقدمی برای شکل گرفتن معرفت. اصلا علوم اجتماعی آکادمیک در ایران تا مطالعاتی انجام بده به دولت، به دولت بتونه براش سیاست گذاری کنه. الان هم جامعه شناسا، روان شناسا، فلان فلان فلان، همه ما به یک معنایی در خدمت پلیسی میکینگیم، حالا درسته تحقیق ما رو تو این ادارات تو سازمان ها اینو میگیرن میذارن تو تاخچه خاک میخوره، ولی در نهایت اصلا این انرژی پیشبرنده خیلی از این تحقیقات اجتماعی اتفاقا اینه که یوتیلیتی داشته باشه برای حوزه سیاست گذاری دولت ها. به این معنا اصلا علوم اجتماعی حتی به این معنایی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم کاملا در پیوند با ایده دولت، در پیوند با خود دولت در مقام سیاست گذار اعظم قابل توضیح هم. یعنی یوتیلیتیشون به معنی ابزارسازی که شاید علوم طبیعی میکنن به اون معنی نیست، اما تمهیداتی، روشهایی، ابزارهایی برای مدیریت جمعیت، مدیریت مردم، مدیریت جامعه، مدیریت جرم، مدیریت جنایت، مدیریت فقر و غیره و غیره و غیره. یعنی اتفاقا به یک معنی سوشیال ساینس مدرن به یک معنا و فقط به این معنی که من الان دارم میگم علم مدیریته، علم مدیریت جامعه. برای این جامعه شناسی در اتفاق خواستگاه و بنیادهای خودش علم محافظه‌کاری بوده، نگم به انقلابی. حالا خیلی میشه روزه ها خوند از تفاوت بین سوسیالیسم و سوسیولوژی. سوسیولوژی یه جورایی در برابر سوسیالیسم شکل گرفت، واسه هم دانش اجتماعی قرار بود به گونه انقلابی دست اندرکار تغییر واقعیت باشه، سوسیالیسم سوسیولوژی به مسابقه دانشی که قرار بود به کار مدیریت و مهار جامعه بیاد. جامعه‌شناسی آمریکایی به شدت دقیقا با همین سنت واقفن. حتی چیز هم میشود توضیح داد، حتی دورکیم هم میشود توضیح داد ماجراشو، چون سوسیالیسم دورکیم سوسیالیسم خودتون بهتر میدونید، سوسیالیسم انقلابی که نیست که، اتفاقا سوسیالیسم وبر سوسیالیسم دورکیم رو ترجمه کرد برای اینکه با سوسیالیسم چیز خاطر جامعه گری. دقیقا فهم آقای دورکیم از سوسیالیسم چگونه جامعه در اولویته، اصلا چگونه جامعه رو میشه و اساسا چگونه میشه باید جامعه رو به مسابقه جامعه حفظ کرد، نگه داشت، نزاش وابره. چون دورکیم هم حالا بعدا به دورکیم برسیم، دورکیم بسیار تاکی جذابی، بسیار بسیار جذابی و پرابلماش هم خیلی پرابلم های ملموس واقعیه. یه تصور به دورکیم رو جامعه داره وامی رو از هم دیگه واسه فنده تقسیم کار، سرمایه داری، رشد فردگرایی، فلان فلان فلان. اتفاقا به یک معنا محافظه کارانه پرسش دورکیم این بود دیگه، چجوری با جامعه نجات داد دچار فروپاشی اجتماعی نشه، چه چیزی جامعه رو به مسابقه جامعه از هول نگه میداره. به این معنا و باز با این تفسیری که من دارم میکنم، اتفاقا رفیقمون دورکیم هم درون سنت محافظه کارانه جامعه شناسی. حالا بگذاریم، حالا دورکیم از من خیلی مزه بس نیست. ما هفته بعد دیگه قول میدم که این بخش دوم تمام خواهیم کرد، چون عملا یک تم محوری داریم که یه جورایی هم شاید باز محوری ترین تم این مقاله است، همون تم فرم ایدئال تایپ که هنوز به تفصیل رجوعش حرف نزدیم، گرچه یه مقدمات رجوعش گفتیم، در حدی فکر کنم ذهنتون الان آماده شده که به جای مفهوم ایدئال تایپ تو اندیشه این بابا حرف بزنیم. مرسی که تحمل کردید، خسته نباشید.